اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد و ثنا لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و نور عیوننا بالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله العظم روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. هدیه کنیم به پیشگاه مقدس مولامون قطب عالم امکان و جهت تعجیل در فرجشون و خوشنودی قلب مبارکشون از یکایی که اون صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشبخت هستیم که بار دیگر توفیق شامل حالمون شد که در خدمت شما عزیزان سربازان امام زمان علیه السلام توفیق پیدا بکنیم و انشاءالله این زیارت ثبت بشه برای ما، چون موضوع بخشی از صحبت امام صله رحم و زیارت مؤمنین فی الله هست. انشاءالله خودمونم این نیت رو خدای متعال برای ما ثبت بکنیم. خب همچنان که برادر بزرگوارمون استاد بنده حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای جانباز فرمودن، بخشی از صحبت‌ها رو امر کردن که ما در خصوص مباحث ارتباط با خانواده خصوصا در ایام عید مطالبی رو عرض بکنیم. اگر احساس کردید بخشیش داره موعظه‌ای میشه، من قبلا عذرخواهی میکنم، چون ما بنا نداریم، یعنی نه در اون جایگاه هستیم، اما خب بر اساس وظیفه یک سری تجربیاتی که در این 10-15 ساله خدمت عزیزان طلاب داشتیم مطالبی رو خدمت شما عرض میکنیم، امیدواریم نافع باشه. این بخش رو سعی میکنیم مختصر باشه که سریع تمام بکنیم. اگر دوستان بزرگواران سوالاتی هم دارن بفرمایند که ما به اندازه توانمون پاسخگو باشیم. و بخش دوم که یه مقداری شاید مفصل تر باشه و بسیار جدی داره جامعه ما رو تهدید میکنه، بحث فضای مجازی است که علارغم منافعی که داره، بالاخره خوبی هایی که داره، اهمیتی که داره، مضراتی هم داره که ما متاسفانه شاهد آسیب های جدیش هستیم. خب اما بخش اول صحبتمون رو عرض بکنیم. اولا عید نوروز همچنان که عزیزان می دانن در روایات ما مورد تایید واقع شده. در بعض از روایات تعابیر بلندی در خصوص گرامی داشت عید نوروز وارد شده. امام صادق علیه السلام فرمودن ما در عید نوروز متوقع امر فرج هستیم. عید نوروز رو فرمودن عیدی که ایرانی ها دارن عید مهمی است. حضرت فرمودن در این عید به هم دیگه میرن، ایرانی ها صله رحم میکنن، به هم دیگه هدیه میدن. اینا همه مورد تایید اسلام واقع شده. اما چیزی که هستش، ما متاسفانه هر چیز خوبی که آفتهایی داره، آسیبهایی داره، عید نوروز ما هم آسیبهای متعددی براش متصور هست. من جمله برای ما طلبه ها که خیلی باید بیشتر حواسمون جمع باشه. میخوره اصلا کابلش بس میشه؟ این چیزی داره اصلا؟ خب یه صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دست شما درد نکنه، انشاءالله یه کاری کنی تصویرش هم بیاد اینجا، بعد بقیه کاراشو دیگه من بلدم. خب دست شما درد نکنه. از جمله چیزهایی که ما متاسفانه در عید نوروز بهش امر شدیم که باید توجه داشته باشیم، محاسبه و مراقبه اعمالمونه. یک سال از عمر ما گذشت، درست این ایام ایام بهار هست، ایام زنده شدن طبیعت هست، احیا هست، بالاخره عید هست برای ما. اما در برخی روایات نگاه میکنیم حضرت میفرماید یک سال از عمر شما گذشت و یک سال به مرگ نزدیکتر شدید. آیا این تنبه و تذکر واقعا در ما هست؟ آیا با زنده شدن طبیعت اونجوری که فرمودن که انسان آگاه بصیر نگاه بکنه و یاد قیامت بکنه در ما هست؟ یا نه این دید و بازدید سراسر با غفلت خدای نخواسته؟ یکی از کارهای بسیار شایسته که در این ایام انجام میشه صله رحمه. البته صله رحم حد بالا داره و حد پایین داره. حد پایینشو فرمودن صلوا ارحامکم ولو بالسلام، صله رحم کنید ولو اینکه یک سلام بکنید، یک سلام علیک بگونید، ولو به شربت من الماء، یک جرعه آب شما بدید به بستگانتون، یا کسی آمد منزل شما این مقدار ازش بتونید پذیرایی بکنید. اینا همه صله رحمه. یه زنگی بزنید، امروز حالا پیامک اومده یه پیامکی بدید، همه اینا جزء صله رحم شمرده میشه و خیلی هم اجر داره. حالا من چون فرصت نیست روایاتش رو متعدد اینجا همراهم هست، من تا فرصت نیست ان شاءالله میسپارم خدمت خود شما. همین میزان حکمت رو که زحمت بکشید نگاه کنید، در یکی دو تا بابش خیلی روایات عجیب و غریبی هست. یکی باب زیارت که بخشیش راجع به زیارت برادر مؤمن و زیارت خیشاوندان و نزدیکان و اینهاست، بعد میره زیارت اهل بیت رو، زیارت معصومین، حالا اون قسمتش که مربوط بحث ماست. یکی اونجا این مباحث رو نگاه بکنید، یکم بحث رحم در همین میزان حکمت نگاه بکنید، اونجا صله رحم و فرموده روایات متعدد. بعد آثاری که صله رحم داره، 5-6 اثر عجیب و غریب برای صله رحم ذکر کردن، من جمله طول عمر هست. و از اون طرف نقطه مقابلش کسی که قاطع رحمه، قهر میکنه، میبره بی خود و بی جهت. گاهی قد ما طلبا از این ور میفتیم، گاهی قد از اون طرف ها. حالا اینا رو میخوام عرض بکنم. گاهی قد یک طلبه با برادر و خواهر و پدر و مادر و همه که کسی کار خودش قطع رابطه کرده، حتی عید نوروز هم نمیخواد بره، به مدیر مدرسه میاد صحبت میکنه میخوام بمونم مدرسه علمیه. چرا؟ بعد میفهمیم که مثلا میگه که من پدرم اهل خمس نیست و نمیدونم برادرم موسیقی گوش میکنه و نمیدونم. حالا اینا کارهای خطایی است، ما اینا تایید نمیکنیم، اما راهش این نیست که دیگه ما قطع رابطه بکنیم، اونم با خیشان درجه یکمون. چون میدونید در اینجور روابط ما اول سوال میکنیم، یه طلبه میاد میگه آقا عروسی دعوت هستم برم یا نرم، میگم خب کیت هست، نسبتش با شما چیه؟ آیا نسبت درجه یک داره، درجه دو داره، درجه سه؟ اینا مهمه. گاهی اوقات بعض از این عروسی ها رو مطلقا طلبه بره واقعا اتلاف وقته، اصلا گناه هم که نباشه، حالا پسر عمو یه دختر عمه نمیدونم ما حالا میخواد ازدواج کنه، حالا به من طلبه چه که حالا بخوام بلند شیم بریم. اما گاهی اوقات از برادر ماست، از ما توقع داره. بله ممکنه خطاهایی هم باشه که ما اینجا حالا بحثمون سر همینه که چجور تعامل داشته باشیم که هم بتونیم وظیفه شرعیمونو در این بره انجام بدیم، صله رحم انجام داده باشیم، قطع رحم نکرده باشیم، هم از اون طرف تایید کار اونها نباشه، هم از اون طرف خدای نخواسته در ما اثرات گناه هویدا نشه. خب این خیلی مهمه. پس اصل اولیه ما این است که صله رحم رو باید ما مقدس بدونیم و اتفاقا ما بچه ازباللهی ها، ما طلبه ها باید احترام اهتمام ویژه داشته باشیم برای این کار. نگیم حالا خالمونه دیگه، حالا میریم، حالا بدون هیچ عذری. گاهی قد آدم میشنوه دیگه، مثلا فک و فامیل نزدیک برمیگرده میگه آج آقا این مسلمونی آخه، شما توی مدرسه علمی به طلباتون نمیگید، 3 سال مثلا یه احوالی از من مثلا عمه پیرش یا مثلا خالج نپرسیدیه. یه پیامک که میتونیم بدیم گاه گداری، بفلت میکنیم از اینها. خب کسی که قطع رحم بکنه عمر کوتاه داره، برکت از او برداشته میشه، محاسبه عملش سخته، رزق و روزیش تنگ میشه. اینا همه رو در روایت داریم. و در نقطه مقابل کسی که صله رحم بکنه عمرش طولانی است، با نشاطتر خواهد بود، سلامتتر خواهد بود. اینو روایت میفهم، رزق و روزیش وسیع خواهد، محاسبه عملش آسان خواهد شد. گشاد دستی خدای متعال رزق و روزی میکنه. بله خود چون کسی که اهل رفت آمد باشه باید هزینه هم بکنه دیگه. طبیعتا اثرش این است که گشاد دست میشه. رزق و روزیش هم زیاد میشه. خب پس یکی از کارهای مهم در این ایام صله رحمه. زیارت کردن هم دیگه. بعضی روایات خیلی عجیبه. من زار اخاه المؤمن لله یا فالله کمن زار الله فی عرشه. خیلی عجیبه. کسی که برادر مؤمن خودشو، حالا خیشان اینا که یه رتبه جلوترن، برای خدا بره زیارت بکنه، نه قافلانه. اینو نوشته میشه مثل کسی که خدای عالم رو زیارت کرده، اونم در عرش الهی. این ثواب عظیم. خب حالا زیارت چجوری باشه؟ باز تو بعض روایات وارد شده حضرت فرمود خدا رحمت بکنه اون کسی که میره زیارت برادر مؤمنش، میره سر رحم میکنه. چرا؟ خود حضرت میفرمد چون امر ما رو احیا میکنه و احادیث ما رو زنده میکنه. پیداست که این صله رحم ها باید با هدف باشه. بی هدف همینجوری بریم فقط سلام علیکم بنشینیم و بالاخره تخم شکستن و آجیر خوردن و میوه پوست کندن و بعدش هم خدافظشون بلشیم بریم. ما طلبا خب این خیلی بده دیگه. رانندگی طلبه باید فرق کنه با رانندگی غیر طلبه. یعنی اگه من آخوند امام ورشتم گوشت میکنه از پشت، اگه یک کسی که این رانندگی طلبه است، راه رفتن ما طلبه باید فرق میکنه. نه اینکه حالا عجیب غریب هم باشیم مثل مجسمه چوب خوش مثلا مال آقا طلبه است، نه. اما اینقدر میخوام عرض بکنم خدمت شما با دقت بکنیم، موازین رو رعایت بکنیم. همونجور هم سری رحممون باید فرق بکنه. اذان ظهر رو گفتن رفتیم مهمانی سله رحم، خب یه طلبه نباد این مقدار دیگه مقید بوده باشه که دیگه اذان شد. بعضی از بزرگان ما در احوالاتشون هست دیگه وقتی که اذان میشد اینا دیگه نه گوششون میشنید نه چشمشون میدید. حضرت امام رضوان الله تعالی اینجوری بودن، اذان که میشد دیگه امام هیچی نمیشنیدن. حالا جلسه مهم جنگی سران نظام فلان بهمان، امام بلند میشد میستدن به نماز وسط جلسه مهم. خب یه مقدار شما اینا تمرین بکنیم، برنامه فردیمون مواظب باشیم در این ایام تعطیلات از بین نره، فوق العاده مهمه. حالا 5 روز 6 روز نمیدونم بیشتر و کمتر تعطیل هستیم که متاسفانه بعضی جا باز اینم میبینیم، اینم از روحیات طلبگی، اصرار باید زیاد کردن تعطیلات. در گذشته اینا برعکس بوده دیگه، اینجوری که شنیدیم. شما ببینید کسانی مثل حضرت امام رضوان الله علیه وقتی که حاج آقا مصطفی به شهادت میرسن، گاهی اوقات ما اینو توی جلسات طلبگی عرض میکنیم، بیرون که نمیتونیم بگیم این حرفا رو. حاج آقا مصطفی به شهادت میرسن، امام درس رو تعطیل نمیکنن با اون بغض شدید. خیلی عجیبه. حاج آقا مصطفی یک فرد عادی نبود، یه فرزنده مثل فرزندهای دیگر برای پدر نبود. امام یه جمله فرمودن مصطفی امید آینده اسلام بود. واقعا این چنین بود. یه کسانی مثل آیت الله العظمی فاضل لنگنی شاگرد حاج آقا مصطفی قمینی بودن. از شاگردان حاج آقا مصطفی آدم نگاه میکنه چه کسانی. خب ایشون در سن 16 سالگی اونجوری که نوشتن به سن اجتهاد رسیده. خب وقتی که به رحمت خدا رفتن یا به شهادت رسیدن، بعضیا میگن خب خیلی مشکوک بود دیگه رحلت ایشون. ایشون رو به شهادت رسوندن که امام رو از پا در بیان و آینده اسلام تهدید بشه. خب امام با این همه سرمایه‌گذاری که برای حاج آقا مصطفی کرده بودن درس رو تعطیل نمی‌کنن. خیلی مهمه. حالا ما گاهی اوقات، حالا عذرخواهی میکنم این عرض میکنم، بعضی از اساتید ما میبینیم اصرار که تعطیلات بابا حالا 6-7 روز هست اصلا تعطیل رسمی، اصرار که در 12-15 بکنن. بعد نمیدونم اونجوری چند تا استاد جمع میشن با هم دیگه، من که درس نمیدیم، تو هم نه که اینجوری. خب طلبا یه دفعه درس تعطیل بشه تا 13 هم. مرحوم شهید قدوسی، بنده این از یک شاگردان ایشون نقل میکنم که از زبان خودشون شنیدم، میفرمودن آیت الله شهید قدوسی میستادن دم در مدرسه علمیه، استادی اگر یک دقیقه تأخیر میکرد، دو دقیقه تأخیر میکرد، داد میزدن که آقای فلانی دو دقیقه تأخیر، دو رو ضرب داره تعداد طلبات بکن 30 نفر تو کلاس میشه چقدر؟ 60 دقیقه، 1 ساعت تأخیر. برو خودت میدونی خدای خودت. این استاد دیگه خیس احرق میشد دیگه، زمین باد باز میشد میرفت. واقعا اینجوری بودن. حالا ما این دقیقه ها رو که بماند، این ساعت ها بماند، این همه تعطیلات داشتیم. شما از اول امسال تا حساب کنید، خدا رحمت بکنه شهید نمر به شهادت رسید، تحسن تعطیلی، فلان عربستان فلان کاری که تعطیلی، آمریکا فلان که تعطیلی، نمیدونم اینجا فلان روز. خب تعطیلی که به اندازه کافی داریم، فقط بخوایم حساب بکنیم ببینیم چقدر. حالا اینجا رو من نمیدونم در حوزه علمی قم، اما خب دیگه لااقل این تعطیلات اینجوری رو دیگه خیلی بیشترش نکنیم. الان طلبای خارجی معترضن، میگن شما شیعه ها عید قربانتون چند روز تعطیلید که عید بزرگ مسلمینه، عید فطر چند روز تعطیل میکنید، بعد وقت عید نوروز مبناش چیه که 7 روز 8 روز تعطیل میکنید و بعضی جام 13 روز 14 روز با مقدماتش و پیش زمینه و مؤخراتش یعنی میشه تا 20 روز. برای چی؟ بعد وقت اونم خدای نخواسته به مهمل گذروندن. اینا خب خیلی مهمه. خدا رحمت بکنه آیت الله عظمای بهجت، توفیق داشتیم ما یه چند روز ایشون رو درک کردیم سر درسشون. اون روز آخر هم ایشون تشریف آوردن، پاشون رو از این در آستانه مسجد داخل گذاشتن، دیگه نتونستن. همیشه خب کسالت‌های شدید بهشون خب دست میداد، سن بالای 90 سال. اصرار، آقازاده‌شون میگفتن که اصرار میکنیم که آقا نرو، شما درد شدید هم ایشون داشت بعضی وقتا. میومدن با خنده میگفتن به نیت استشفا میرم، نگران نباشید، به نیت استشفا میرم و انشالله حالم بهتر میشه. با اون مریضی، با اون کهولت سن درس رو تعطیل نمیکردن. تا روز آخرم که اومدن پا رو در داخل مسجد گذاشتن و ایشونو برگردوندن که متاسفانه شنیدیم که همون روز ساعت 3 بعد از ظهر گویا اگر اشتباه نکنم خبر رحلتشون. خب ما این بزرگان رو دیدیم، واقعا اینها الگوهای ما هستن. آیت الله عظمای تبریزی وصیت نامه‌شون رو شما بخونید، به شاگردانشون سفارش کردن، به طلبها سفارش کردن که من در پیشگاه خدا این رو عرض میکنم که یک روز تعطیلی ندیدم به خودم، یک روز. و از شاگردان هم میخوام این سیره رو عمل بکنن، از طلبه ها میخوام این سیره رو عمل بکنن، تعطیلی برای ما معنا نباید داشته باشه که حالا ما چند روز خدای نخواسته درس و بحث فاصله بگیریم. خیلی خسرانه، اونم در این شرایطی که من عرض میکنم، حالا خود شما بهتر از بنده میدونید چقدر نیاز هست، چقدر نیاز هست، چقدر ما باید سرعت به خرج بدیم، سرعت معقول ها، نه سرعت نامعقولی که درس ها رو همه رو نصف نیمه رها کنیم و مثل بعضی که اینا که تندو تند میخونن میان بالا فکر کنم بالا چه خبره، همه رو نصف نیمه، نه با اون سرعت معقول انشالله بیایم بالا. چقدر نیاز هست. ما الان توفیق داشتیم تقریبا شاید 20-30 استان کشور رو رفتیم. یک استان تو ذهنم هست، استان هرمزگان، هنوز توفیق پیدا نکردیم. تمام استان ها رو رفتیم، حوزه های علمی بسیار خوب مثل اینجا به لطف خدا، حوزه های علمی بسیار محروم. واقعا نیاز در طول یک سال حوزه علمی 120 نفری با گریه طلبا به ما میگن آقا ما سالی 2 ساعت برای ما وقت مشاور قرار دادن، سالی 2 ساعت. خب 2 ساعت مشاور اونجا خودت چه کار بکنه؟ فقط یه صحبتی و یه مطالب کلی بگیم تموم شد رفت دیگه. بعد اون وقت سوالات اینا که پاسخ داده میشه، مشکلاتشون خب نداریم. جلسه اخلاق سالی 1 ساعت بعضی از مدارس علمیه. خب اینجا باید شما قدر بدونید الحمدلله با وجود پربرکت حضرت آیت الله حاج صدیقی، بزرگوارانی که اینجا شنیدیم میان، واقعا اینجا وفور نعمته. واقعا با تلاش. بعد اون وقت ما میایم از طلبا سوال میکنیم، گاهی اوقات این فضولیا رو هم میکنیم دیگه، دیگه چاره ای نداریم. میگه مثلا در این جمع، حالا اینجا سوال نمیکنیم، اینجا جسارت نمیکنیم، مثلا چند نفر از دوستانی که اینجا هستن یه دو رسول کافی خوندن، خیلی مهمه. طلبه میاد میگه حاج آقا، حالا تو بحث فضای مجازی هم میگم حاج آقا طلبه باید بروز باشه، طلبه باید اینترنت، طلبه باید نمیدونم چی، طلبه فلان، طلبه فلان، همینا درست، آفتاب لگن هفت است. بعد ما میگیم خب طلبه که باید طلبه نباید مسلط به فقه پیغمبر و آل باشه، طلبه نباید جهت محتوی یه بار نهج البلاغه رو خوب خونده باشه، یه بار نهج البلاغه رو بخونه ببینی واقعا چی میگه حضرت، طلبه نباید یه بار اصول کافی رو بخونه. حالا ما نمیگیم بعضی از مثل بعضی از آقایون علمایی که میشناسید شما سه بار به بهار الانوار رو بعضن بحث کردن، یکی از این بزرگواران میفرمودن سه بار ما با دوستانمون به بهار الانوار رو خوندیم، 110 جلد دیگه، ما یه بار همینجوری هم وقت گذاشتیم که بخونیم، بالاخره حالا هر وقت تمومش کردیم بماند، خب شروع بکنیم که یه دور این روایات پیغمبر آل رو بخونیم. خب بعد از اون طرف از این همه موانع قطاع الطریق برامون اینقدر قشنگ چیده شده، جذابیت های بالا، همش هم با بهانه های خوب شرعی که آقا طلبه باید بدونه، طلبه باید بدونه، طلبه باید بدونه، اما جهت محتوایی ما داریم میبینیم خب خیلی داریم کم. از جمله نکاتی که باز با توجه ما باید بکنیم، عرض کردم باید برنامه فردیمون فراموش نشه. بله ممکنه در ایام خاص تعطیلی بعضی از قسمت ها یکم کم رنگ بشه، بعضی قسمت ها یکم بالا پایین بشه، مثلا طلبه‌ای که روزی 14 ساعت درس میخونه به صورت عادی در حوزه علمیه، در به صورت فردی ممکنه تو این ایام عیدی دیگه 14 ساعت نتونه مثلا، اما 10 ساعت که دیگه میتونه، 10 ساعت نمیتونه، 5-6 ساعت که دیگه میتونه، پای برنامه‌ریزی خوب به همه کاراش هم برسه. تعطیل نکنیم دیگه یک دفعه از بعضی از امور که به فرموده آیت الله حسنزاده آملی بزرگان ما میفرمودن که اینا ناموس مؤمنه، مثل نماز شب، از اینا که دیگه نزنیم. شب بیدار بمونیم، حالا مثلا صله رحم میخوایم بگیم فلان، اون صله رحمی که برای خدا باشه که خب نماز شب قضا نمیشه، اون صله رحمی که برای خدا باشه که خدای ناخواسته نماز صبح از اول وقتش تاخیر نمیفته که. اینا رو دقت بکنید، تو دید و بازدیدها یک سری مفاسد هم هست، یک سری معایب هم هست، از وقتمون خوب استفاده کنیم. بهترین تبلیغ بنده و شما تبلیغ عملی مونه، اینو حواسمون جمع باشه. کونو دعاتن للناس بغیر السنتکم. امروز روانشناسا اساتید میفرماین که بچه های ما به گفته های ما توجه ندارن، هر چقدر نصیحتشون کنیم بگیم بابا جون اینجوری باش، بابا جون این کار خوبه، این کار نکن، درست نیست، بچه های ما به عمل ما توجه دارن، عمل ما بچه ها رو تربیت میکنه. در نظام اجتماعی هم اینه، گفته یک طلبه سر جای خودش خوب، ما نمیخوایم، اما اون چیزی که مردم رو تربیت میکنه یقین بدونید عمل ماست، اون چیزی که بستگان ما رو تحت اثر قرار میده از جانب ما طلبه اون عمل ماست. همین که اذان نشده ما حال و روزمون متغیر باشه، از آن شده هی سوال بکنیم، بالاخره حواسم جمع باشه، نه اینکه یه دفعه مثلا یکی بیاد بگه مثلا در گوشمون که آقا ببخشید نماز نمیخونید، منتظرن شما نماز بخونید سفره پهن کنن، یعنی عوام الناس به ما تذکر بدن، مگه از آن گفته آقا؟ یک ساعت و نیم از آن گفته، خیلی زشته برای ما دیگه، قفلت های اینجنینی، گاهی اوقات تلویزیون، گاهی اوقات این چیزایی که حالا میدونید دیگه صدا سیمای ما، حالا بعضا مسئولین جلساتی که داشتیم و باهاشون خدمتشون بودیم و آمدن و میگن ما مجبوریم، یعنی نهایت هدف صدا سیما برای مردم عوام این استش اونها رو به غفلت بکشونه، هنرشون اینه، غفلت، غفلت اونها خیلی مفید میدونن. چرا؟ چون تمام رسانه‌های غربی داره اونا رو به فساد میکشونه، میگن باز یه پله ما پایین‌تر، غافلشون کنیم، بخندیم و سرگرم باشن، خوش باشن. خب این که ما قبول نداریم که. شما نگاه کنید یه دونه برنامه طنزی که میسازن از اول تا آخرش بشمرید، این که در روایات داریم متعدد دروغ نگویید ولو بالهزل، یعنی با شوخی. سوال کردن، حضرت فرمود بله شوخی هم برای شما دروغ نوشته میشه. شوخی؟ بعد اون وقت در یه برنامه طنز نکنید، از اول تا آخرش لااقل 100 تا دروغ شما میتونی پیدا بکنی. 100 دروغ. خب بچهای ما رو داره اینجوری تربیت میکنن، ذائقه همه ما رو تغییر دادن، داره اینجوری. اون تعصبی که ماها داشتیم سال مثلا 60 نسبت به موسیقی الان تو طلبه‌هامون هست. حالا ما طلبه نبودیم سال 60، که ما سال 68 طلبه شدیم، سال 60 یه آدم بودیم. اون تعصبی که واقعا نسبت به موسیقی بود الان هست تو بین طلبه‌ها. چرا؟ چون اصلا ذائقه ها رو دارن عوض میکنن، خیلی چیزا به هم ریخته. خواب ما رو به هم ریختن. ما گاهی اوقات میریم سوال میکنیم، از کدام از این فضولی ها بر حسب وظیفه سوال میکنیم، کی ساعت 9 شب میخوابه؟ 9 شب مثلا شاید یه دونه دستم بالا نمیاد. کی ساعت 10 میخوابه؟ خب یه تعدادی دست میاد. کی 11؟ تعداد بیشتر شد. کی 12؟ بیشتر. حالا دیگه بیشتر از اون شد که سوال نمیگه 1 و 2 اینا بماند. اون وقت نیمه شب شرعی که اینا خب مهمه. سبک زندگی ما رو کی تغییر داده؟ اون کسانی که برام برنامه ریزی دارن میکنن، همونهایی که حجاب رو گرفتن از زنهای ما، نقاب و پوشیه رو از زنهای ما گرفتن، مانتوهای بلند رو گرفتن، لباسهای ساپورت الان تر زنان و زن و بچه های ما کردن تو شهرها. همونها برای خود ما طلبه ها برنامه دارن. سر قضیه انتخابات و قبرگان که از آقایون که حال اسنی برم که ما احترام برایشون قائلیم تذکری داده بود خیلی عمیق، فرموده بودن باید مراقب باشیم که دارن مجتهدین سکولار تربیت میکنن. مجتهدین سکولار، طلبه سکولار دیگه گذشت، مجتهدی که دغدغه دین نداره. حالا ما اینجا نمیتونیم خیلی چیزا رو باز بکنیم تو این جلسات مشاوره که گاهن مواردی که میبینیم، خیلی باید مراقب باشیم. دشمن با مام کار داره و قویاً کار داره. حالا تو بحث فضای مجازی عرض میکنم که ذائقه ما طلبه ها رو باور بفرمایید از اداره آمار و بررسی حوزه علمیه بهتر میشناسه دشمن که ما طلبه ها ذائقمون چیه، بیشتر چه چیزهایی دوست داریم، به چه چیزهایی گرایش داریم. شاید دقیق ترین و بله بالاترین مسئولین نظام حوزوی ما اینقدر اطلاعات دقیق نداشته که اونها دارن. خب پس بیان مسائل شرعیه، احیای امر اهل بیت، امر معروف و نهی از منکر، که بهترین امر معروف و نهی از منکر هم امر و نهی از منکر عملی است با اون شرایط خاص خودش، اینها هم از وظایف ماست. مواظب باشیم، اجتناب از گناهان، گناهان شایعی که الان هست، غیبت کردن الا ماشاءالله، مراقبت بکنیم. ما به عنوان یک طلبه چجور حالا برخورد بکنیم روش داره ها، نه اینکه حالا پدرمون داره یه حرفی میزنه جلوی همه برای بگیم بابا غیبت نکن، که خیلی بدتر شد که جلوی همه. مگر روایت نداریم که وقتی میخوای تذکر بدی در خلوت، کسی رو میخوای خارش کنی در حضور همه تذکر بده، و اگر کسی رو میخوای عزیز بداری در خلوت تنهایی، اونم با بهترین روش ها، اونم با بیان خوبی ها، اینا همه روایت داریم دیگه. ما یه دفعه یه بچه مثلا حالا طلبه که پای اوله به پدرش ریش سفید به نمیدونم بزرگتر جلو همه میگه غیبت نکن، حالا اونم خیلی آسیبه. یا مثلا او رو متهم میکنه تو قمص نمیدی، من خونه نمیام از مال چیزی نمیخورم چون قمص نمیدی، اینا خیلی کارهای اشتباهی است. خب از برنامه های فردیمون هم عرض کردیم غفلت نکنیم، برنامه های عبادی، برنامه های درسی. بله یکم اگر میزانش بالا پایین شد، یعنی حدشو دارم عرض میکنم، و حالا چون شما که میرید منزل باید کمک به پدر مادرم بکنید، واقعا برنامه داشته باشید اگه یک دو روز قبل از عید تعطیل میشید فرصت دارید آستین بالا بذارید مردونه کمک بکنید، فرش شستن فرش بشورید، شیشه پاک کردن شیشه پاک کنید، هر کاری، نه برای پدر مادرتون اونایی که متأهل هستن، برای پدر خانم مادر خانم، مثل یک فرزند برن کار بکنن، دل اونها رو به دست بیارید. نظافت کردن که خیلی ارزشمنده. حالا یه آقای طلبه میگه این کارا نکنید، نمیدونم چی عید نوروز کی گفته فلان، چرا به خون زندگی؟ نه، ما از هر بهانه باید استفاده بکنیم. نظافت مگه بده؟ نظافت رو کمک بکنیم به صورت جدی. بعضی موقع متاسفانه میبینیم که ماها در این جور ابعاد بسیار ضعیفیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین دیگه دست به سیاسفید نمیزنه، در حالی که باید برعکس باشه. ما یه جایی تو همین خیابونای تهران دیدیم یه ماشین خراب شده، بنده خدا راننده پیاده شده با خانم جوونش، دارن هول میدن که ماشین حالا روشن بشه. خب خیلی به ما برخورد، اینمون گوشه هم یه چند تا جوان واسن داره مسخره میکنن خانومه رو داشتن. هیچی، ما رفتیم جلو به خانم گفتیم که خواهرم شما اونور بیستید، چیز نیست که شما هول بدیم. ما اوا رو تاک کردیم، اینجا انداختیم روی ماشین، کابوت ماشین رو شروع کردیم هول دادن. خب اون جوان ها یه ذره بهشون برخورد، اومدن ماشین روشن شد. خب حالا همین راننده از اون تیپای داشمشتیه بودش که اصلا کاری هم با آخوند ماخوند و دین و اینا تیپش معلوم بود، اما خدا شاهد چقدر اثر داشت. و در این جوونا چرا این کارو نباید بکنی؟ پیامبر گرامی اسلام اینا که دارم عرض میکنم بعضی سیرهای عملی است که ما فراموش کردیم. از اون طرف بله، ما باید شخصیت شأن طلبگی رو حفظ کنیم، اما مواظب باشیم شخصیت و شأن طلبگی با غرور نیستا. ما یکی از دوستانی داشتیم، همین بچه های تهران بود، میگفت من هیچ وقت در تهران سوار شرکت واحد نمیشم. گفتم چرا؟ همیشه مثلا دربستی مثلا دایی. گفتم چرا تو که همچین وضعیت هم خوب نیست میشناسی؟ میگفت نه، سوار شرکت واحد بشم چون شلوغ سر پایی هست من به ایستم وهن لباسه. گفتم من به یاد ندارم شرکت واحد سوار میشم نشسته باشم، چون معمولا شلوغه پیرمرد، بالاخره خانم، بچه دار، اینا معمولا هستن، به یاد ندارم نشسته باشم. چی وهن لباسه؟ خب گاهی اوقات قاطی اینا چیزای غلط میشیم. پیامبر گرامی اسلام در احوالاتشون در سنن النبی بخونید، علامه طباطبایی رضوان الله علیه نوشتن یرکب حمار العاری، پیغمبر خدا سوار اسبم نمیشد، یرکب حمار العاری، الاغ بی پالان. تواضع رسول الله با اون عظمت، وقتی که می نشست در جمعی کسی عبد و مولا رو نمی شناخت، پیغمبر و غیر پیغمبر نمی شناخت. یه لحیه خیلی بلندی، یک عمامه دو برابر از دیگرانی، یک لباس، یک هیبت. نه، گاهی اوقات اعراب می اومدن نمی شناختن، می گفتن رسول الله کدومتونید؟ خیلی عجیبا، نمی شناخت رسول الله کدوم از ایناست. اینقدر عادی خودمونی و با مردم قاطی شدن، منتها قاطی شدنی که ظاهر ما با مردم، باطن ما، روح ما جای دیگه باید سیر بکنه. خدای نخواسته در گناهان مردم شریک نباشیم، در زندگیشون شریک باشیم. خب غفلت نکردن یکی از نکات، کمک کردن به والدین یکی از نکات بسیار مهم، سفرهای زیارتی معنوی در این ایام بهره ببریم. اگر واقعا میتونیم استفاده بکنیم، این ایام فرصت خیلی خوبی است. ما بعضی از اساتید بزرگوارمون از این ایام استفاده میکنن، زیارت کربلای، مشهد مقدسی، عتباتی، جایی بالاخره بهره میبرن. اینا یکی از مناطق جنگی که فوق العاده فرصت خوبی است، البته به شرط رضایت پدر و مادر، اینم دقت بکنیم. بله، و از اون طرف دقت بکنیم خوراکمون مبادا عوامانه باشه. آیت الله جوادی عاملی حفظه الله میفرمودن، خیلی عجیب بود، پناه به خدا میبریم مگه طلبه ایم آروغ میزنه؟ چرا؟ چون آروغ زدن به خاطر پر بودن شکمه دیگه. پناه به خدا باید ببریم طلبه ای آروغ بزنه بعد از غذا. خیلی جدی و منقلبشون میگفت سر درس یکی از اخلاقشون. مگر طلبه ای آجیل میخوره؟ نه اینکه حالا مطلقا آجیل رو حرام کنیم بر خودمونا، اما خب حق بدید، واقعا هم بشقاب حاج آقا مینی یک تپه ساخته از آجیل و تخمه، اینم خیلی قشنگ نیست دیگه. حالا تعارف کردن گذاشتن، خب یک دو سه تا دونه برای همراهی بد نیست، نه اینکه دیگه انگار مسابقه است. من اینا که داره دیدم، یعنی از دوستان هم لباسی بعضی اینا دیدیم، بعدم بعضیا حالا دیگه توضیح ندم دیگه بیشتر از این، واقعا در خوردن، در حرف زدن مواظب باشیم. خیلی از این جلساتی که میریم حالا مجبوریم همراهی بکنیم، پرگویی ها رو تحمل بکنیم، اما قرار نیست ما هم پرگویی کنیم. از زمین و آسمون و رطب و یابس ببافیم. حالا این نکته تعادل خیلی مهمه. از اون طرف هم قرار نیست مردم رو عوام ناس خیلی ببخشید جاهل نادان اهل گناه فلان رو مثل سوسک کنار ببینیم علیاذ بالله، اینا مثلا انقدر حقیرن. نه، اینم خیلی غلطه. همراهی بکنیم. شما توی تاکسی می نشینی مسیر بعدی میخوای بیاده بشی، باید از جهت روانشناسی دارم عرض میکنم ارتباط با راننده برقرار کنی. اگر معمم هستی چه بالاتر چه بهتر، سریع ارتباط دوستانه. اگر از اینجا تا قم میخوای برید و تو اتوبوس نشستی، جایی نشستی که اون دیگه به طریق اولا بغل دستید. حالا ما خیلی خاطرات شینی داریم، چه جاش نیست. میخوام بگم این هنر ما باید هنر برقرار کردن ارتباط داشته باشیم. پیامبر گرامی اصلا با بچه که مینشست بچه میشد، با بزرگ بزرگ بود، با پیرزن پیرزن بود. با پیرزن شوخی میکرد، میگه پیرزن میدونی هیچ پیرزنی وارد بهش نمیشه، هیچ پیرزن بهشتی نداریم. ناراحت شد، گفت یا رسول جدی میگی؟ با خنده گفت بله، چون جوان میشید انشالله وارد بهش میشید. با پیرزن شوخی اینجوری، با جوان اونجوری، با بچه دلا میشد سوارش میشد. بعد بچه میگفتش یا رسول تو خیلی علیاذ بالله بالاخره خیلی شطور خوبی هستی، اما حیف صدای شطور رو در نمیاری. گفت شد صداش هم در بیارم. گفت آره میتونی، آره صداش هم در آورد که دیگه واقعا لذت ببره بچه. واقعا اینها رو داریم، یه طلبه خوش فکر، خوش برخورد، خوش چهره، با تبسم. این همه روایت ها، پیغمبر یا مثلا اینجوری بود. هرگز رسول الله رو عبوس و اخمو ندیدن الا در امری که حرامی انجام شده بود یا واجبی ترک شده بود، پیغمبر اونجا ناراحت می شدن. اما در هیچ امر فردی رسول الله رو کسی ناراحت و عبوس، همیشه تبسم، همیشه معطر. گاهی اوقات پیغمبر خدا پول نداشتن عطر بگیرن. می دونید بالاترین خرج و مخارج پیغمبر خدا هم عطر بود، گرونترین مخارج حضرت عطر خریدن بود. خب گاهی اوقات عطر تموم شد پولم نداشتن، روسری همسرشون که عطر زد و معطر بود اونو دور گردن می‌پیچیدن که بیان بیرون، چون مقید بودن معطر باشن. روسری زنونه، حالا امروز ما ببینیم عجب چیز زاغار تین دکتر این چی چیه روسری زنونه، اما مقید بودن خوشبو بیان، معطر بیان بیرون، ولو به اینکه روسری زنانه بندازن دور گردن مبارکشون. مواظب باشیم اتلاف وقت و عمر نداشته باشیم. حتی اگر تصمیم داری با مادر بزرگم بنشینیم دو ساعت حرف چلمنی یغاز بشنویم، برای خدا با هدف، این میشه بهترین عبادت برای ما، تخلیه بشه. بالاخره ما یه مادر بزرگ داشتیم، خدا هم واشون رحمت بکنه، میگفت من هر بار میشینم کنار تو احمد جان چقدر خستگیم در میره. واقعا چون ما گوش میکردیم دیگه، کار بلد نبود که، لااقل گوش شنوای خوبی داشتیم، چقدر احساس لذت میکرد. خب اقل کاری میکنیم، اما اینجور نبود که حالا اونم داره میگه و از زمین آسمون منم پنج تا روش بزنم منم بعد اونجور قوی دیگه هیچی دیگه. و گاهی اوقات هم کمکش میکردیم وارد غیبت نشه، خیلی ظریف یه حرفی میزد میرم تو غیبت که فلان بودم راستی مثلا مادر بزرگ فلان کار چطور شد، یه دفعه موضوع رو پرت میکردیم. من بگم غیبت نکن مثلا اونجون حالا پیرزن 80 90 ساله حالا غیبت نکن، موضوع رو عوض کنیم خیلی ماهرانه. خب مواظب باشیم. فرمودن آیت الله العظما میرزا هاشم آملی رضوان الله علیه، ایشون میدونید شاگرد آیت الله العظما قاضی بودن دیگه، اجت معنوی پدر آقایان لاریجانی. ایشون میفرمودن طلبگی یعنی داشتن برنامه و عمل به برنامه. تعریفشون از طلبگی این بود، داشتن برنامه و عمل به برنامه. مبادا حالا تو این ایام از طلبگی ما فاصله بگیریم، برنامه این نداشته باشیم، برنامه کلن تعطیل، همه کارام باید باشه انشالله. اما عرض کردم یه مقدار مقیاس و حدش بالا پایین شد، مانعی نداره، اونم با رعایت عرضم خدمت شما مساله. من عرایزم اینجا تمام بکنم، مطلب که زیاده، اما خب اگر دوستان بزرگواران بپرسیم به مطلب بعدی که اون یه مقداری اساسی تر هست. اگر دوستان سوالی دارن فرمایشی دارن در خدمتون هستیم. یه صلواتی نهاد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل سوالی نیست، بحث بعدی رو شروع کنیم. خب بفرمایید. بله بله، خیلی خوبه. دوستان شنیدن آخر فرمان طلبای جوان مثلا جلسات هفتگی ماهانه تو فامیل داشته باشن، جمع بکنن، بالاخره اینا باعث رفع قدرت هم خیلی خوبه. اما دو تا شرط داره. یکی شما قدرت جمع کردن داشته باشید، این خب خیلی مهمه، جمع نشن اختلافات بیشتر بشه. دوم این که شما از هدف اصلیتون درس و بحث و اینها نیفتید، یعنی در حد وظیفه در اون اوقاتی که اوقات فراغتتون میشه خیلی خوبه، قدرت رو داشته باشید و عرضم محضر مبارکتون از درس و بحث و کار اصلیتون نیفتید، این خیلی مهمه. بله خب بریم سراغ بحث بعدیمون که در خصوص فضای مجازی است. من نمیدونم این هنوز راه نیفتاده، کسی وارد این راه بندازه ما این فلشو بزنیم؟ این لپتاپ مثل این که خودش اوتوماتیک. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. حالا باشه بعد از جلسه اینجا جا نباشه بریزه بعد. خیلی ممنون. توجه بفرمایید، بحث فضای مجازی بله این سوال هم انشاءالله بعد از جلسه یادم بندازه جواب بگیم. بحث فضای مجازی بحث بسیار مهمی است که عرض کردیم بعضی اوقات افراد گونه، بعضی اوقات تفرید گونه با این مباحث برخورد میشه. در مباحث فضای مجازی نمیدونم این لپتاپ ما بلد نیستیم یا اینکه گیر داره. بله مقام معظم رهبری در یک جمله فرمودن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. این جمله بسیار حکیمانه و قابل تأمل است برای همه ما. توجه بفرمایید، انقلاب اسلامی که این همه ما شهید دادیم، این همه زحمت کشیده شد برای این انقلاب و این همه دشمنی ها داره میشه برای زمین زدن این انقلاب با این همه ابعاد گسترده، مقام اعظم رهبری قطعا این رو تصدیق میفرمایید که شاید اطلاعاتی که ایشون راجع به نظام و دشمنی های با نظام اینا دارن از همه ما خیلی دقیق داره. با تمام این بینش ها ایشون میفرمایند اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. خیلی باید به این حوزه اهتمام جدی بشه. با این حالا مقدمه، جمله دیگری از مقام معظم رهبری رو عرض بکنیم. ایشون در جای دیگه فرمودن سال 83 28/2/83 در جمع کارکنان صدا سیما فرمودن امروز تأثیر رسانه ها، تلویزیون، هنر و این شبکه عظیم اطلاع رسانی اینترنتی از سلاح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است. تأثیر گذاری این رسانه ها از بمب اتم بیشتر. در جای دیگه فرمودن، دقت بفرمایید، سال 81، الان سال چندیم؟ 94، داریم وارد 95 میشیم. چند سال پیش متاسفانه این دغدغا تا الان همچنان باقی است و قدمی در جهت رفع این دغدغا برداشته نشد. فرمودن اینترنت الان مثل یک جریان، حواسه اینجا باشه، اینترنت الان مثل یک جریان افسار گسیخته است. آبی از یک طرف سرازیر شده و شما آن وسط جویی باز کرده اید. یک مقدار آب از این جوی می آید، اما ده ها جویچه و حتی جویهای بزرگ از این طرف و آن طرف و تحت کنترل شما نیست. مثالی که شون می زنن خوب دقت بکنید. از دوستان این وزارتخانه پرسیدم آیا برای اینترنت فایروال آورده اید؟ فایروال چیه؟ دیواره آتش. گفتن سفارش کردیم تهیه کنند. سال 81 که تا الان هم در حال تهیه هستن. وقتی میگوییم افسار گسیخدگی معنایش این هست دیگر. این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، یک سگ هار را بیاورد و بگویند قلادهش گو، بگویند سفارش کردیم آهنگر قلاده را بسازد و میآورد. آدم قلاده را درست میکند و گردن سگ میاندازد و سپس او را با خودش این طرف و اون طرف میبرد. چه لزومی دارد اول ما مدتها خساراتش را تحمل کنیم و اون وقت شما به فکر چاره بیفتید؟ این بالا البته سال 81 که با کمال تأسف باید عرض بکنیم تا همین الانم چنین اتفاقاتی نیفتاده. 40 فرمان، اینا که دارم عرض میکنم خواهشم این است که یادداشت بفرمایید، اینا را داشته باشید و در جمع جوانان بیان کنید. ما لااقل در 20-30 نقطه دانشگاهی، حوزوی و جاهای مختلف این مباحث ارائه کردیم. اینو میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، بیش از 90%، بعضی جا 96% آمار گرفتن ها. یعنی مدیر اون مرکز علمی فرهنگی نظرخواهی، فرم نظرخواهی پخش کرده، بیش از 90% بعد از پایان جلسه اعلام کردن ما از شبکه اجتماعی خارج شدیم چون اینا رو نمیدونستیم. تغییر روی کرده حاصل شد نسبت به اینترنت، بالاخره نگرش ها تغییر کرد. خب اینا رو ما باید تبلیغ بکنیم دیگه، یکی از وظیفه های مهم ما اینه. حالا تو عید نوروز هم یکی از کارهایی که ما میتونیم داشته باشیم تو بین بستگانی که متاسفانه به صورت فراگیر داره پیش میره، شبکه های اجتماعی در سال 88 میدونید دیگه فتنه 88 وارد کشور شد به صورت رسمی و جدی. چند سال داره میگذره؟ چیزی حدود 2 میلیون گوشی اندرویدی وارد کشور شد به همین جهت را، به همین اغراض. چیزی حدود 2 میلیون کاربر پیدا کرد. اما الان با کمال تأسف باید عرض بکنیم کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بالای 40 میلیون نفر در کشور هستند. بالای 40 میلیون کاربر. خب الان چه اشکال داره شادی که من شما بگه خب این خیلی خوبه، این نشانه پیشرفته، این تمدن، بالاخره استفاده از تکنولوژی، ابزارهای موجود. نه، حالا اینو داشته باشی تا پایان عرایزمون خود شما به این جنبندی برسید که خوب است یا نه. خب چند تا آمار من دیگه به شما میدم، دوستانی که دارن یادداشت میکنن این آمارا بد نیست. این آمارا تقریبا مال یک سال پیشه، سال 2014 میلادی است، به نقل از یکی از روزنامه که من اینجا منبعشو نوشتم. و دوستان منابع عرایض بنده رو اگر خواستید این کجاست و چه جوری فلان، چون ما خیلی وقت گرفته میشه، بعضی از این منابع خارجی هست، بعضی از این منابع سخنرانی های خود غربی هاست، آقای اوباماست، آقای نمیدونم نخست وزیر انگلستان، همه این منابع تقریبا در این جزوه که دوستان فضای مجازی در مدرسه علمی معصومی قم زحمت کشیدن با مسئولین امر در حوزه فضای مجازی، معاونت فضای مجازی بسیج مستضعفین و برخی از دستاندرکاران و مسئولین این حوزه، جزوه تقریبا کاملی رو مهیا کردن که خیلی از این مطالبی که ما داریم عرض میکنیم اسنادش در اینجاست. اونایی که نیست حالا سعی میکنم خودم عرض بکنم و این جزوه رو البته یه مقدار تکمیلتر ما داریم این جلسه به شما میگیم. این جزوه یه مقدار از جهت مباحث روانی و خانوادگی یه مقدار ضعیف‌تره، بیشتر مباحث سیاسی و اجتماعی رو پرداخته بهش. خب پس انشالله این جزوه رو ما خدمت برادر عظیم حاجی جانباز میدیم یا سروران معظم دیگه اینو تکثیر بکنن. فایل هایی هم که اینجا کلیپ هاش که ما بخشش شاید یکی دو تاشو بتونیم پخش بکنیم که نزدیک به 3 گیگ اطلاعات و فایل ها و کلیپ هایی است که انشالله میدیم خدمت عزیزان، اونا رو هم میتونید داشته باشید که برای جلساتی اگر احیانا دارید، برای حتی خانواده خودتون، امروز کمتر خانواده داریم که خواهر، برادر، پدر، مادر تو این شبکه عضو نباشن. ما در حوزه علمی خواهران چندین استان که وارد شدیم صحبت کردیم، یکی از چیزای کوچیکو گفتیم که بعضا میگفتن نه آقا این تکنولوژی با، گفتم خب شما میدونی از این تکنولوژی با چجور استفاده بکنید، دارید استفاده میکنید؟ مثل این میمونه که شما بگید یا من آقا باید ما فلان بریم عملیات کنیم فلان، یه میدونی می نیست، بدونی که بدونید اصلا مین چیه و بدونید اصلا معبر یعنی چی و بدونی که بدونید اصلا اینجا چند تا مین کار گذاشته شده. یه دفعه یا علی بسم الله حمله تو میدون مین، خب معلومه که قلق هم میشیم، معلومه که بدون این آگاهی ها یک دفعه سر بلند میکنیم میبینیم 68% آمار طلاق در کشور ما اضافه شد. 68% یک دفعه به خودمون میایم میبینیم این آمارها رو دیگه حالا بیرون نفرمایید، 218% فساد و فحشا اضافه شده. 218% وقت سر ما نباید سود بکشه، باید با این دید خوشبینانه نگاه کنیم که آقا اینا تکنولوژی است، اینا نمیدونم علم است و فلان، شما مخالفی؟ نه خیر، اینجور نیست. ما بحثمون سر اینه اگر قرار تکنولوژی، البته اینا رو ما تکنولوژی نمیدونیم، اینا نرم افزاره، فرق است بین تکنولوژی و نرم افزار. رایانه چیه؟ یه تکنولوژی است. کامپیوتر یک تکنولوژی است که اومد در زندگی بشر، واقعا تحول ایجاد کرد. اما این اپلیکیشن ها یا این چیزای نرم افزار هستن، اینا دیگه، این پیام رسان ها، اینا نرم افزار، شما به راحتی پاک میکنی از روی تبلتت، از روی گوشیت به راحتی هم نصبش میکنی. اینو ما هیچ وقت تکنولوژی نمیدونیم، مواظب باشیم. گاهی اوقات دوچار این اشتباهات فاحش میشیم، سرمون هم کلاه میره. آمارا رو من به شما عرض میکنم. واتساپ این مال یک سال پیشا، این عدد ارقامو خیلی بالاتر بگیرید الان. واتساپ با بیش از 450 میلیون کاربر در ماه، این پیام رسان آمریکایی زیر مجموعه فیسبوک صهیونیستی است. وایبر با بیش از 300 میلیون کاربر در ماه، این پیام رسان اسرائیلی است، به ظاهر در قبرس مستقره. در سال 2014 میلادی شرکت خدمات اینترنت راکوتن آن رو به قیمت 900 میلیون دلار خرید که الان ارزشش فوق العاده بالاتر از این حرفاست. ویچت بله 900 میلیون دلار، بله 300 میلیون کاربر. ویچت ماهانه از سال 2010 میلادی تا کنون 272 میلیون کاربر رو جذب کرده. این نرم افزار چینی متعلق به شرکت تنست. لاین برنامه کره جنوبی با استیکرهای جذاب برای جوانان و نوجوانان بیش از 350 میلیون کاربر رو ثبت کرده که الان خیلی بیشتر. کاکائو تاگ، کیک، تانگو، نیمباز، هاک، مسیج می، تانگو، بفرمایید اینستاگرام دیگه همینجوری 30-40 الان اپلیکیشن مختلف که الان ما موجود است، الان اینی که خیلی معروفه تو بین همه تلگرام این که حالا روسی هست دیگه. خب این عدد و رقم هاییست که جذب تونستن بکنن. اینا رو یه جمع ببندید ببینید چه عدد عجیب و غریب میشه از کاربران. در ایران هم متاسفانه بنابر آمارها میگن که از 2 میلیون نفری که در سال حدودا 88-89 بود الان رسیده به بالای 40 میلیون نفر. بالای 40 میلیون. خب چه آسیبایی داره این شبکه‌های اجتماعی؟ به قول بعضی از دوستان طلبه، بعضی از جوان ها میگن آجا حالا یه دونه امکانات مجانی رایگان هم که برای ما شما بیا حالا اینم ببندرش دیگه سراغ اینم نریم. نه اینجور نیست. به هیچ وجه این اپلیکیشن ها، این شبکه‌های اجتماعی مجانی نیست. حالا تو بحث مفاسد اقتصادیش، مضرات اقتصادی اونجا عرض میکنیم که آیا واقعا اینجا رایگانه. اولین آسیبی که به شدت داره ما رو تهدید میکنه و اصلا علت خلق این اپلیکیشن ها بوده، علت تولید این نرم افزار ها بوده، جاسوسی است که خودشون مقرن. حالا من شما رو ارجاع میدم به منابعی که در این زمینه هست. جاسوسی و دسترسی به اطلاعات شخصی بنده و شما، مسئولین، کاربران، فرقی هم براشون نمیکنه. اینها از مهمترین هدف های ایناست. تک تک ماها، هر کدوم از شما بزرگوارانی که یک بار در عمرتون وارد اینترنت شدید، دنیای اینترنت، یا وارد شبکه‌های اجتماعی شدید، باکسی براتون تعریف میشه. یک باکسی برای شما تعریف میشه در ابر رایانه هایی که دارن. تمامی کلیک های شما، مدت زمانی که در اینترنت سپری کردید، چیزهایی که دانلود کردید، در طول عمرتون همش ثبته. بلا تشبیه، بلا تشبیه، لا یقادر و صغیرتن ولا همش الا ما احصا، همش اونجا خودشون دارن میگن. حالا یه نکته هم بگم، حتی مسئولین امنیتی داخلی کشور خودمون هم به اینا دسترسی دارن و حواسا جمع باشه. فقط اینجور نیست که اون برای آبیا بخوان دسترسی دارن. شما یه پیامک میفرستی برای رفیقت که بغل دستت نشسته، تو کلاس هستید، یه پیامک میفرستی مثلا فلانی امروز هستی بعد از ظهر، حالا سر کلاس که انشالله گوشی نمیبرید، حالا مثال زدیم همین، بغل دست خود یه پیامک میدید، این پیامک قبل از اینکه دست رفیق بغل دستتون بیفته میره بالا اون وره عرضم خدمت شما جو، در سرورهای اون وره آبیا ثبت میشه، بعد انتقال داده میشه پایین به سمت رفیق ما. همه چی ثبته. یک کلیکی که شما میکنید ولو اشتباه، فلان سایت رفت کلیک کرد و در آمد، همه ثبت شد. اینو بدونیم ما. اینا به چه دردشون میخوره؟ حالا عرض میکنیم کم کم که اینها، خیلی از اینها بهره میبرن، بهره های مالی، اقتصادی، بهره های سیاسی، امنیتی و بهره های متعدد دیگه. فتنه 88 در واقع آغاز یک ماجرای تلخی بود که شما نگاه بکنید در این زمان سازمان سیا مسئول اطلاعات امنیت خارجیشون، برون مرزیشون اعلام میکنه که جاسوسان خودشون به دلیل پایین اومدن امنیت در کشور، اون آشوب هایی که شده، اینها سری خاک ایران رو ترک بکنن. بعدم به اونا دلگرمی میده که نگران نباشید که اون چی بود اون موقع شبکه‌های اجتماعی، اون موقع فیسبوک و توییتر، اونهایی که اون موقع فعال بودن به اندازه کافی، هر کدومشون به اندازه چندین نفر شما داره اونجا فعال هستن و داره کار شما رو داره انجام میده. خب یه مورد دیگه به شما عرض بکنم، اینا باز خیلی تکون دهنده است. آقای ادوارد اسنودن، اسمش رو شنیدید دیگه، تلویزیون هم گاهی اوقات دیدید، جاسوس مقام ارشد سیا در آمریکا که به دلایلی قطع ارتباط کرد، فرار کرد، الان پناهنده روسیه است. هر از چندگاه اطلاعاتی که به روسیه داده، مقامات امنیتی روسیه داره افشا میشه. خیلی از اونها افشا نشده ها، خیلی از اونها دستگاه اطلاعات روسیه اجازه افشا کردنش هم نمیده، بهره برداری سیاسی خودش رو میخواد بکنه در زمان مناسب. اما اونایی که افشا شده، بعضی هاشو من عرض میکنم خدمت شما، یکیش اینه. آقای ادوارد اسنودن اعتراف کرد که یکی از ضعیفترین امنیت‌های فضای مجازی رو کشور جمهوری اسلامی ایران داره. ضعیفترین، یعنی جزو رتبه های آخرین کشورها از جهت امنیت در فضای مجازی. به نحوی که ایشون میگه در یک ماه، در یک ماه نه در یک سال، در یک ماه
14 میلیارد بسته اطلاعاتی از کاربران ایرانی سرقت شد. 14 میلیارد، نه 14 میلیون. در حالی که در آلمان این هم اتفاق افتاد با یک عدد و رقم بسیار پایین‌تر، تمام کشور بسیج شد که جلوی این کار گرفته بشه. چون اینا میدونید توسط عمدتاً شرکت‌های صهیونیستی و آمریکایی است دیگه این سرقت‌ها. شرکت گوگل مالکیاس، یاهو مالکیاس. گوگل وقتی رسما اعلام میکنه که ما اطلاعات آشوبگران بحرینی رو، آشوبگر میگه، تروریست میگه، شیعیان مظلوم بحرین رو، اطلاعات محرمانه اونها رو که در گوگل ثبت بوده در این چند ساله شناسایی کردن، اونها رو به رژیم آل خلیفه دادیم. همینجوری هم که نمیدن، عاشق چشم ابرو اونها نیستن، میفروشن به قیمتهای بالا. تمامی اطلاعات اونها رو فروختن، رسما هم اعلام کرد. گوشی های هوشمند اندروید که آمد، اینا شما میدونید 35 دسترسی محرمانه به اطلاعات شما داره، اهم از پیامکاتون، اهم از فیلماتون، اهم از عکساتون، اهم از مخاطبینتون، شماره‌های تماستون، مکان نمایی که در این گوشی ها به صورت هوشمند نصب شده. کجا هستید الان؟ حالا میگه آقا به چه درد دیگران میخوره؟ ما کجا هستیم؟ نه، خیلی به دردشون میخوره. استیکارت شما، ایمیل های شما، حساب های کاربری شخصیتون، همه اینها رو دسترسی پیدا میکنه. و جالب اینجا با آگاهی حتی به این موارد، چون بعد از مدتی اینقدر اینا تو زندگی ما وارد شده، بعد از اینکه حتی مطلع هم بشیم خیلی ها دیگه نمیتونن از اینا دل بکنن. ما فقط مجبوریم یک سری هشدارها بدیم و یک سری راهکارهایی که آسیبش کمتر بشه. الان خیلی از زن و بچه ما، خواهران ما، خواهران طلبه که ما باشیم، گفتیم شما میدونید که این دوربین هایی که جلو داره که شما باش عکس سلفی میگیرید و بالاخره عکس یادگاری میگیرید، این حرفا میدونید چه کاربرد های جاسوسی داره؟ میدونید 24 ساعته در معرض عکس برداری شدن و فیلم برداری شدن هستید؟ هیچ کدومشون نمیدونستن. آیا خواهر و مادر ما، آیا همسران ما در منزل همیشه با حجاب و کاملن؟ این گوشی ها چقدر پخش شده؟ و در مواقع ضروری خب اونا حساسیت ها رو ما رو میدونن. غربی هایی که به این چیزا حساس نیستن، حجاب مجاب حالشون نیست، اما حساسیت ها رو ما رو میدونن. آقای نماینده مجلسی که طرحی رو با خودش برم داره میره مجلس شورای اسلامی، یه طرح بسیار مهم، دو روز بعدش میمونه توی صندوق پستی منزلش عکس های زن و بچه، عکس های خانوادگی و منزل، درون حریم منزل شخصی زن و بچهش براش فرستادن با بهترین کیفیت. بعدم یه نامه فدای چوبم روش گذاشتن که اگر شما میخواین عکس ها در قول ما تیراژ وسیع در شبکه‌های اجتماعی پخش بشه، شما اون طرحتو برو بگیری کن. یعنی اینجوری باج‌خواهی کردن کارشونه دیگه. بعد اون وقت یکی از مسئولین امنیتیشون میگفت آقای نماینده مجلس میاد میره محترمانه به بهانه که این طرحو بگیرم تکمیل کنم، فلان طرحو میگیره، دیگرم از تر خبری نشد. و این کارو خودشون هم میدونن. آقای اوباما رو چند مدت قبل دعوت کردن در یکی از ایالت‌ها، رفت داخل یکی از مدارس دبیرستان‌های آمریکا. به قول ماها که مثلا یه بزرگی که میاد میگیم آج آقا یه افاضه بفرمایید، بلا تشریف بلا. خب اونجا هم اصرار که آقای اوباما یه افاضه بفرمایید، یه نصیحتی چیزی. ایشون یه جمله گفته خیلی عجیبه، از بین این همه چیزایی که میتونه بالاخره نصیحت کنه جوونا رو، گفته اگر میخواید در آینده به جایی برسید، وزیر بشید، وکیلی بشید، رئیس جمهوری بشید، رئیس کنگره‌ای بشید، به شما نصیحت من این است که از شبکه اجتماعی بیرون بیایید، به هیچ وجه وارد شبکه اجتماعی نشید. همینو گفته به بس سلام. اگر میخواید در آینده به جایی برسید. چرا؟ معلومه تمامی اطلاعات محرمانه این جوان در اختیار سیستم‌های امنیتی قرار میگیره. در سیستم‌های امنیتی هم میدونید دیگه اینا از یک گروه خاص که نیستن، مثلا جمهوری خواها فقط باشن یا فقط دموکرات ها باشن، اینا در مواقع ضروری این اطلاعات خرید و فروش میکنن. ولذا چنین شخصی اطلاعات محرمانه که 20 سال اطلاعات محرمانش دائما رصد شده، هیچ وقت دیگه باید خواب اینو ببینه که به جاهای مهمی بخواد دست پیدا بکنه. کمون که گاهی اوقات اطلاعات محرمانی از بعضی از مقامات ارشد اروپا افشا شده، کار به استعفا اونا کشید که سریع اومدن بیرون. خب این اتفاقات طبیعیه. خب استفاده های جاسوسی واقعا جدی است. همسر آقای اوباما در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی وقتی که از ایشون موجی سوال میکنه که آیا دختر شما در شبکه اجتماعی حاضره، شما خودتون شبکه اجتماعی استفاده میکنید، بحث بوده راجع به بالاخره رسانه و در شبکه اجتماعی، ایشون میگه هرگز، با اینکه طبق قوانین آمریکا دختر اوباما سن قانونی داره و میتونه به راحتی بره و پدر مادر حق ممانعت ندارن، اما خانم اوباما میگه هرگز بهشون اجازه ندادیم. چرا؟ خانم اوباما یه آدم سیاسی نیست که بخواد مخفی کاری بکنه. اونجا در بین هزاران صدها هزار مخاطبی که اون شبکه تلویزیونی داشته عنوان میکنه و اینو لو میده، میگه من به مردم آمریکا لازم اینجا بگم شبکه‌های اجتماعی یک سلاح است بر علیه دشمنان ما و هیچ وقت مردم آمریکا اونو به عنوان یک برنامه، نرم افزار، تکنولوژی بهش نگاه نکنن، وارد اون هم نشن. ولذا ما هم به دختر خودمون اجازه ندادیم وارد بشه و او هنوز مساله خودش رو تشخیص نمیده، خوب بد رو اجازه ورود ندادیم. خب فیلترینگ هم این آمارم عرض بکنیم بد نیست، گاهی اوقات تو کشور ما عنوان میشه که فیلترینگ ها خیلی نمیدن فلان از فیلتر گذاشتن همه چی دیگه فلان، نه اینا همه ادعاهای پوچیست که متاسفانه مسئولین نظام رو مرعوب کنن، هی اونا رو باعث عقب نشینی و وادادگی بکنن، در حالی که این نیست. در رژیم صهیونیستی این عدد رقم رو خواهش میکنم یادداشت بکنید، فیلترینگ در سایت های اسرائیل 97% جریان داره، 97% سایت های اسرائیل فیلتر شده، چیزی حدود 3% سایت ها رو مردم دسترسی دارن. و در انگلستان که اینا ادعای آزادی و تمدن و حقوق بشرشون میشه 70% سایت ها فیلترن و در فرانسه 66%، آمریکا با این ادعاهای عجیب و غریب 36%. در ایران به گفته مسئولین ما که ما اینا رو هیچ اعتباری بهش نداریم به دلایلی، میگن 20% فیلتره. اونم به شما عرض بکنم فیلتر در ایران با فیلتر در اروپا و آمریکا خیلی متفاوته ها. شما یک سایتی رو که صهیونیستا فیلتر میکنن برید ببینید چجور میتونید وارد بشید، 100 تا فیلتر شکن هم بخرید نصب بکنید ببینید میتونید وارد سایت های صهیونیستی بشید. بله کسانی با فیلتر شکن های بسیار قوی، هکرهای بسیار ماهر میتونن وارد شدن، خب واردم شدن، اما این عمومی نیست که یه بچه 10-12 ساله بری یه دونه سی دی بخره توش 50 تا فیلتر شکر هست، 500 تا میخره میاد نصب میکنه همه سایت ها رو میتونه استفاده بکنه. اینم فیلتر در ایران، اون 20% ها، اینم وضع فیلترینگ در ایرانه. مقام معظم رهبری حکمی رو صادر فرمودن حدود 5 سال پیش اگر اشتباه نکنم، شورای عالی فضای مجازی رو تأسیس فرمودن با حدود 25 نفر اعضای حقیقی و حقوقی. اعضای این شورا خیلی برای ما جالبه، یعنی همچنان که مقام معظم رهبری فرمودن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است، واقعا در عمل هم این کار رو کردن. اعضای این شورای عالی رو کیا رو نصب کردن؟ یک، ریاست این شورا با ریاست جمهوری است، معاون این شورا با کیست؟ ریاست قوه قضاییه. معاون دوم این شورا کیست؟ ریاست مجلس شورای اسلامی. که اگر رئیس اول به قول معروف رئیس این شورا نتوانه جلسات تشکیل بده، این جلسات معلق نمونه، تعطیل نمونه، معاون اول سریع کار بکنه جلسات تشکیل بده. اگر ایشون نتونست به هر دلیل هر عذری، معاون دوم که ریاست مجلس این شورا رو تشکیل بده. که جالب اینجاست دبیر مجمع گذشته این شورای عالی فضای مجازی که تمام شد حدود 6 7 ماه گذشته، یه دوره تموم شد، دوره جدید و مقام معظم رهبری دوباره منصوب کردن. 40 فرمان داده بودن به اون شورای قبلی. از 40 فرمان در مدت این 4 ساله چند تاش اجرایی شد؟ چند تاش؟ 4 تاش. ای کاش 4 تاش اجرایی میشد. هیچیش. یک دونش هم کارشناسا دارن میگن 40 تا فرمان هم هست. حالا ما در این فلشمون فکر کنم 40 فرمان آوردیم. 40 فرمانی که مقام معظم رهبری، من جمله امن کردن فضای مجازی، فیلتر کردن، امنیت بخشیدن، بومی کردن فضای مجازی، اینا خب خیلی مهمه. این فرمان ها هیچ کدومش تا حالا عملیاتی نشده. حالا جالبه اینو بدونید، یکی دو سال قبل، دو سه سال پیش، آقای اوباما در پیام نوروزیش به مردم ایران، خیلی جالبه، آقای اوباما پیام نوروزی میده به مردم ما، در اونجا 10 تا تکلیف برای مسئولین ما مشخص کرد در حوزه فضای مجازی. 10 تا تکلیف، چند تاش عملیاتی شده؟ همش اجرا شده. اینا همه مستند ها، همش اجرایی شده. من جمله اشکال جدی که آقای اوباما تهدید کرد و خواست از مسئولین که باید اقدام بکنن، بالا بردن سرعت اینترنت در این کشور بود. الان سرعت اینترنت چند شده؟ نسبت به گذشته چندین برابر شده. تیریجی و فورجی و فلان. آقای اوبامایی که تحریمای شکننده رو وضع کرده، فنر قلب بیماران قلبی ما رو وارد نکردن. یک فنری هستش از جنس خاص که چقدر بیمارامون، مسئولین بهداشت و درمان میگفتن، چقدر از بیمار ما از دنیا رفتن به خاطر اینکه فنر نرسید. چقدر داروهایی که با تزریق میشد بیماران صعب العلاج ما که از دنیا رفتن. عدد آمار وحشتناک ارائه میگفتن. این چند سالی که تحریم‌های شکننده به قول خودشون وضع کردن، همه چی تحریم شدیم ما، سیستم بانکی، کشتی ایرانی، اقتصادی، چی 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 چی. چرا گوشی‌های اندروید تحریم نشدیم؟ الان چند میلیون گوشی اندروید در کشور است. جالبه آخرین نسخه‌هاش که حتی در کشور اروپایی شاید پیدا نشه، در بازار ایران هست با قیمت 15 میلیون گاهی اوقات، یه گوشی اندرویدی، سیستمای بسیار پیشرفته. چرا در اونها تحریم نشدیم؟ چرا در پهنای باند اینترنت ما تحریم نشدیم؟ چون اونها به نفع اوناست. اگر به نفع اونها نبود که تحریم می‌شدیم اونها را. خب اگر اجازه بدید ما یه دونه کلیپی ببینیم که شما خیلی خسته نشید. این نمیدونم تا سفر رفت چجوری برمیگرده. تکون بدیم یا یه دکمه اینجا داره. دکمه رو درست زدیم یا اینکه نبودی نمیزدیم. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این وصل سیمش باشه. بله بله سلطان. سیم نداره که سیمی بهش وصل بکنی. خب مثل این که ما ادامه بدیم تا حالا ببینیم چه چاره ای میکنن. آها خب ما ادامه بدیم تا حالا وقتمون نگذره. خب یکی دیگه از آثار و تبعات منفی این شبکه‌های اجتماعی که باز برای ما خیلی قابل توجهه، گسترش فساد و ترویج روابط نامشروع که من به دلیل حرمت این مدرسه علمی مقدسه و این جایگاهی که اینجاست خیلی وارد این بحث نمیشیم. این مقدار مطالبی که نوشتیم فقط سربسته دربسته عرض میکنیم. خودشون ادعا کردن که در این جزوه هست. ما باید خیلی عذر میخوام، فاحشه خانه های اینترنتی رو در ایران تشکیل بدیم قویاً و ایران بشه آندلس دوم. در آندلس نمیدونم شما خبر دارید، مطالعه کردید، شنیدید، چیزی حدود 900 سال اسلام حاکم بوده در اسپانیای کنونی. 900 سال. امروز شما اسپانیا میرید، مساجدی که در اونجا هست تک و توک اونم موزه شده. اسمی دیگه از اسلام ما در اسپانیا نمیبینیم. بسیار خب از چه طریق اقدام کردن؟ در همون موقعش هم از طریق بیبندوباری، شرب خمر و فساد و فحشا. الان قویاً در دستور کارشون قرار گرفته. آقای نتانیاهو در سال 2002 میلادی، این همه اسنادشو داریم، در کنگره رژیم صهیونیستی میگه لازم نیست هیچ گونه هزینه برای بودجه نظامی و فلان اینا انجام بدید، این هزینه بودجه ها رو بذارید، ما با ترویج فساد و فحشا در ایران به راحتی این کار رو انجام خواهیم داد، رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط میکنیم. و امروز متاسفانه ما شاهد متاسفانه موفقیت های چشمگیری هم در این زمینه بودیم برای دشمنانمون. من فقط همینجا در بسته سربسته عرض بکنم در مراکز مشاوره حوزوی‌مون که مراجعه میکنن بعضن طلبه ها خانواده هاشون، اونجا چیزهای بسیار نگران کننده میشنویم. اینی که عرض میکنم در این میدان مین اگر با دقت با آموزش های لازم وارد نشیم، خود ما هم یکی از اون آسیب دیدگان خواهیم بود و از اون کسانی که در این میدان مورد هجیمه قرار میگیریم. نه تنها جنگ نرم، یعنی همین دیگه، نه تنها نمیتونیم با دشمنان مقابل کنیم، خودمون میشیم افسر و سرباز میدان دشمن. خب اومد انشاءالله یا در حال اومدن. من یه آماری باز عرض میکنم خدمت شما، اینم باز یادداشت بکنید بد نیست. امروزه در اینترنت بیش از 20,000 میلیارد صفحه محتوایی وجود داره، 20,000 میلیارد صفحه ها، که از این صفحات تقسیم میکنن به 3 دسته صفحات چی؟ خوب، صفحات بد، صفحات خونسا، یا سفید، تیره، خاکستری، سیاه، خاکستری. صفحات خونسا چه مقداره، صفحات خوب چه مقداره و صفحات بد چه مقداره؟ اونجوری که کارشناسان میگن بیش از 80-90% این صفحاتی که در اینترنت موجوده، از این 20,000 میلیارد صفحه 80-90% مربوط میشه به صفحات غیر اخلاقی، سیاه و خاکستری، که چه در مسائل سیاسی و چه در مسائل فساد اخلاقی و مبارزه با دین داره اینها استفاده میشه. خب یکی از معتبرترین مؤسسات امنیت خانواده در دنیا مؤسسه ایست به اسم فامیلی سیف که در آمریکا مستقره. این مؤسسه مؤسسه اسلامی نیست تا که حالا فکر کنید حالا ایشون رفته و داره میاره اینها رو، یا این مؤسسه فامیلی سیف بله. یه صلوات اینا بفرمایید با اللهم صل علی محمد بله. چون یه ذره شما هم خسته شد ما هم خسته شدیم، یه دونه کلیپ ببینیم بعد بریم ادامه ماجرا. صوت هم داره دیگه این دیگه.
سال 1368 مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران به منظور تماس علمی بین دانشگاه‌های ایران و جهان آغاز به کار کرد. سیاوش شهشهانی وقتی عضویت ما را تصویب کردند، یک بند جدید هم به تعهدات اعضا اضافه کردند و آن این بود که از شبکه برای تبلیغات مذهبی استفاده نشود. ثانیاً هیچ عضوی نباید جلوی عبور اطلاعات از کشوری به کشور دیگر را بگیرد. در سال 1371 چند دانشگاه از جمله صنعتی شریف و گیلان توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند. در سال 1372 ایران دومین کشور در خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد. این فعالیت‌ها ادامه داشت و در سال 1379 ایران به طور رسمی عضو کنسرسیوم یونیکد می‌شود. استفاده از اینترنت روز به روز در حال افزایش بود تا در بهمن ماه سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. دولت‌ها گریزی ندارند جز اینکه از تجاوز به حقوق ملت و تمامیت ارضیشان دفاع کنند. در نتیجه عموماً در تمام کشورهای جهان فیلترینگ البته با تفاوت‌های اعمال می‌شود. پروفسور اریک نهول در اتریش، کشوری که تنها 8 میلیون نفر جمعیت دارد، نزدیک به 2000 نیروی پلیس برای اینترنت گماشته شدند. فیلترینگ در ایالات متحده، اما در سال 1996 با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. اولین قانون که به نام قانون صلاحیت ارتباطات مشهور بود، هر گونه اطلاع رسانی مستهجن و غیر اخلاقی برای نوجوانان کمتر از 18 سال را منع می‌کرد. آمارها نشان از اثرات فاجعه بار استفاده بی قید و شرط اینترنت توسط نوجوانان در ایالات متحده را می‌داد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، اسرائیل با فیلتر بیش از 97% از پایگاه‌های اینترنتی بیشترین و قوی‌ترین سیستم فیلترینگ جهان را دارد و بعد از آن به ترتیب کشورهای انگلستان با 70%، فرانسه با 66% و آمریکا با 36% فیلترینگ را در کشور خود اعمال کرد. اخیراً نخست وزیر انگلستان با اعلام اجرای طرح اینترنت خانواده پسند گفت با هدف صیانت از حقوق مردم کشورش فیلترینگ را گسترده‌تر اعمال خواهد کرد. بعد از دولت بریتانیا، دولت‌های ایسلند، سوئد و دانمارک نیز رسماً اعلام کردند همان رویه را دنبال خواهند کرد و طرح اعمال محدودیت بیشتر برای سایت‌های غیراخلاقی در پارلمان آلمان بدون حتی یک رأی مخالف به تصویب نمایندگان همه جناح‌ها رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قریب به 70% کاربران اینترنت در ایران زیر 29 سال سن دارند. ادوارد اسنودن، این عضو سابق سیا، در گفتگو با گاردین گفت آژانس امنیت ملی آمریکا زیرساختی را تدارک دیده که با استفاده از این سیستم می توانستم ایمیل های هر کسی را ببینم، مکالمات تلفنی اش را شنود کنم و رمزهای عبور شخصی ترین اکانت های هر کاربری را به دست بیاورم. گاردین با انتشار نقشه فوق سری باندلس اینفورمنت نمایش داد آژانس امنیت ملی آمریکا در ایران نقطه کور اطلاعاتی ندارد. طبق اسناد اسنودن، 14 میلیارد بسته اطلاعاتی در یک ماه شامل همه مکالمات، ایمیل ها و اطلاعات دیگر از ایرانیان سرقت شده است. اسناد اسنودن نشان می‌داد شرکت های مخابراتی ویزن، وودافون و بیتی جزو شرکت هایی هستند که دسترسی نامحدود به اطلاعات را در اختیار برنامه جاسوسی GCHQ انگلیس قرار دادند. گفته می شود وزارت ارتباطات کابل های فیبر نوری زیردریایی ایران را از این شرکت ها خریداری کرده است. در همین حین بود که گوگل در بیانیه اعلام کرد تمامی گوشی های دارای سیستم عامل گوگل اندروید در خطر دزدی تمام اطلاعات هستند. اوباما در بخش اول گزارش خود به کنگره یکی از دستاوردهای جنگ نرم علیه ایران را نفوذ اندروید به بازار موبایل ایران عنوان کرد. صهیونیست، در لیست تاثیرگذارترین صهیونیست های جهان اولین نفر زوکربرگ است. دو بنیامین نتانیاهو و سه شرلی سامبرگ قائم مقام زوکربرگ. یعنی اسرائیلی ها زوکربرگ را صهیونیست تر از نخست وزیر خودشان می دانند. سال 2004 فردی به نام مارک زوکربرگ یک شبکه اجتماعی دانشجویی ایجاد کرد. یک یهودی آمریکایی و عضو انجمن برادری یهودیان آلفا اپسیلون پی که البته خود را بی خدا می خواند. تا قبل از سال 88 شبکه های اجتماعی در میان مسئولان و خانواده های ایرانی خیلی جدی گرفته نمی شد. اما طبعات آشوب های سال 88 برای خانواده ها و کشور اولین بار قدرت این شبکه ها را در آفریدن یک بحران اجتماعی به همه نشان داد. رئیس مرکز منابع آشکار سیا می گوید در جریان آشوب 88 ایران به جاسوسان سیا گفتیم به خانه هایشان برگردند، زیرا کاربران توییتر به اندازه 10 نفر برایشان کار می کردند. به گزارش گاردین، کمپانی فیسبوک ابر پسوردی در اختیار دارند که با آن می توانند به اکانت همه کاربران این شبکه اجتماعی وارد شوند. وزیر خارجه وقت آمریکا بعد از اختشاشات سال 88 گفت ما جلوی تعمیرات توییتر را گرفتیم تا به برنامه ضربه زدن به نظام ایران خللی وارد نشود. قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مرکز مطالعات ارتباطات جهانی آمریکا با بررسی بر روی کاربران ایرانی اعلام کرد توییتر دیگر توانایی سازماندهی و ایجاد ناآرامی در ایران را ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل این مسئله فیلتر شدن توییتر در ایران است. اخیراً زوکربرگ در بیانیه فیسبوک را اینطور معرفی می‌کند: فیسبوک تنها و قدرتمندترین ابزار کنترل مردم است که تاکنون اختراع شده است. در سال 2014 شیمون پرز به آمریکا سفر میکند تا شخصا از دفتر مرکزی فیسبوک در کالیفرنیا دیدن کند. وی در پاسخ خبرنگار نیویورک تایمز در رابطه فیسبوک میگوید: فیسبوک ابزاری است برای تغییر در دنیا و ترویج سبک زندگی به شیوه صهیونیستی. بعد بلافاصله میگوید: و ایران بزرگترین خطری است که باید با آن مقابله کرد.
اللهم صل على محمد. شوف ادامه داره هنوز.
حزب الله سایبر.
خب عرض میکردیم که دومین آسیب جدی که داره به کشور و نظام ما و جوانان ما وارد میشه بحث گسترش فساد و ترویج فحشاست که متاسفانه در این زمینه توفیقاتی هم به دست آوردن. این مؤسسه فامیلی سیف که عرض کردن مؤسسه آمریکایی است، یک مؤسسه معتبر در زمین امنیت خانواده، این مؤسسه اعلام کرده با اون ملاکای غربی خودشون، نه با ملاک دینی ما، این مؤسسه اعلام کرده 89% محتوای چت و نرم افزار اجتماعی غیر اخلاقی و مضر است. 89% اونا دارن میگن، پس ما دیگه چند درصد باید بگیم؟ 68% ارتباطات نامشروع غیر اخلاقی بین دختر پسران ایجاد شده. آیت الله اعظم بهجت در یکی از دیدارهایی که خدا رحمت بکنه ایشون رو به مسئولین این حوزه، مسئولین ها نه ماها، مسئولین حوزه رفته بودن، فرموده بودن به شدت مواظب باشید، مواظب خودتون باشید که در این حوزه داره فعالیت، شما دارید در یک ظرف نجس غذا میخورید، ظرفی که دور تا دور نجاسته، شما دارید از وسطش با احتیاط، یعنی این فضا اینقدر آلوده است. خب یکی از کارها، اقداماتی که انجام شده باز در زمینه گسترش فساد بی‌بندوباری، همین بردن سرعت اینترنت به اون سرعت‌های بالاست. شما الان میدونید 3G و 4G و 5G و اینا داره الان میاد دیگه، نسل‌های جدید داره میاد. خب اینا برای چه منظوریه؟ خودشون اعلام کردن، منی که دارم عرض میکنم از خود مسئولین اینجا، ما منبعش هم ذکر کردیم، خود مسئولین دستندرکاران 3G و 4G نسل‌های جدید اینترنت اینا اذعان کردن ما به دو منظور اینترنت و سرعت رو به اینجا افزایش دادیم، در این حد خیلی بالاست. با این سرعت هایی که اصلا ما کتاب و صفحه نمیدونم تکست و اینا نمیخوایم دانلود بکنیم، اصلا نیازی نداره این سرعت های بالا. این سرعت های بالا رو گفتم به دو منظور، یکی در دسترس بودن شبکه های ماهواره ای در جیب هر کاربر توسط یک موبایل، یک موبایل اندرویدی کافی شخص داشته باشه. با این سرعت هایی که متاسفانه امروزه ایرانسل ما، رایتل ما، حتی همراه اول ما دارن تبلیغات وسیع دارن میکنن که خود اونا اذعانشون این ازش که ما میخواییم ماهواره و فسادی که در ماهواره هست رو گسترش بدیم. دوم دیدن و در دسترس قرار دادن، دانلود کردن سریع و آسان فیلم های پورنو با کیفیت HD، اینا اذعان خودشون ها که امروز شما فیلم هایی که الان در شبکه های مجازی است که بخواید یه سرچ بکنید، درصد بسیار وسیعش ایناست. و جالبه که یعنی خیلی تأسف بارها، خیلی تأسف باره، یعنی باید خون گریه کرد که در کشور ما آمارها میگه بیش از 90% از اینترنت و فضای مجازی برای مطالب مستهجن داره استفاده میشه، بیش از 90%. خب اونا این برنامه ریزی کردن و متاسفانه اینو به شما عرض بکنم، در کشور خارجی یک تیکش رو در این کلیپ شنیدید دیدید، در کشور خارجی آقای اردوغان وقتی که میخواد نخست وزیر ترکیه بشه، یکی از شعار انتخاباتیش اینه که به مردم قول میده فیلترینگ رو بالاتر ببره، قوی تر کنه. نخست وزیر انگلیس کیه؟ دیوید کامرون. آقای کامرون یکی از شعار انتخاباتیش اینه، قول میده به مردم اگر رأی بهش بدن نخست وزیر بشه، امنیت فضای مجازی بالاتر ببره، فیلترینگ رو قوی تر بکنه، اخلاق رو در واقع بیشتر حاکم بکنه، و مردم به خاطر این شعارها به اونا رأی دادن. اما در کشور ما کاملا برعکسه، اگر نماینده میخواد رأی بیاره میره دو تا سه تا دانشگاه بین جوانها، اونجا قول میده اگه من نماینده مجلس شدم فیلترینگ رو بردارم، همین 20% آبکی چوبکی رو میخواد ورداره که خیال همه راحت بشه. یعنی چجوری ذائقه ها رو عوض کردن که جوان ما، خانواده های ما. خب اینا مشکلاتیست که ما چون وقت نیست سریعتر اینا رو رد بشیم. سومین اثر مخربی که برای ما داره ایجاد میکنه توسط این شبکه مجازی مسائل اقتصادی است که شاید امروزه کمتر به این توجه بشه. یعنی تو جمع ما هم الان داشته باشیم که شما بگید شبکه اجتماعی رایگانه دیگه، ما پولی نمیدیم، در حالی که طبق آمارها مسئولین خود کشور ما میگن هر ایرانی به طور متوسط ماهانه 60 الی 70 هزار تومان خرج اینترنت داره میکنه. هر ایرانی شما ضرب داره 40 میلیون بکنید، حالا بگیم 40 میلیون کاربر، 40 میلیون ضرب داره 60 الی 70 هزار تومان به صورت ماهانه. چه عدد و رقمی میشه این اینترنتی که ما فکر میکنیم، شبکه‌های اجتماعی که فکر میکنیم رایگان در اختیار ما قرار داده شده. این یه راه. یه جمله دیگرم من حیفم میاد نگم، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی یه اعترافی کرده و یه تشکری از کاربران ایرانی. ایشون گفته که با ورود هر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مثل وایبر و تلگرام و نمیدونم ویچت و فلان، 145 دلار به طور مستقیم به اقتصاد اسرائیل داره کمک میشه. 145 دلار. حالا چه جوری اینا دیگه دستن در کاران به وضوح میدونن، شاید برای ما خیلی. شما در اینترنت که وارد میشید، هر سایتی که وارد شدید در اومدید، چند سنت به ارزش سهام اون سایت اضافه کردید. چند لحظه رفتید فلان سایت دیدید و آمدید، یک کلیک کردید و در آمدید، چند سنت به گفته خودشون ارزش سهام اون سایت رو بالا بردید. ولذا اینو دقت کنید، باز یه آمار تکون دهنده، ارزش سهام بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی آمریکا یک مؤسسه مالی و اقتصادی مهمه دیگه، ارزش سهام هر سهم بانک مرکزی آمریکا چیزی حدود 17 دلاره هر سهم. 17 دلار که هم نیست، ضرب داره 3000 خورده بکنید در میاد هر سهمش. اما جالبه ارزش هر سهم گوگل در بورس چقدره برای خرید فروش؟ اون 17 دلار، اینو فکر کنید چند دلاره؟ چقدر؟ 1170 دلار ارزش هر سهم گوگل. گوگل مگه چه زحمتی میکشه؟ چه خرید و فروشی میکنه؟ واقعا دست اندرکارا میگن دیگه، میگن فروش هواست، فروش مجازه. مثل کارخونه زوبهان اصفهان که چند صد هزار نفر کارگر داشته میشه تو آتیش داغ و برن زحمت میکشن یه فرآورده رو بیارن به این قیمت به تولید کنن بدن. چه کار داره میکنه گوگل؟ اطلاعات بنده و شما رو هم داره به اون میفروشه، اینجوری میکنه. ارزش هر سهم 1170 دلار خرید و فروش میشه. خب دیگه راههای اقتصادیشون کجاست که ما فکر میکنیم مجانی در اینترنت در کشور ما بزرگواران 25 برابر قیمت اینترنت در ترکیه است، کشور همسایه ما 25 برابر قیمت اینترنت در ترکیه. و جالبه اینو بدونید در کشورهای مثل ژاپن رایگانه اینترنت. ما الان چقدر داریم پول اینترنت میدیم؟ حالا در آخر میگیم چرا مسئولین جلوی اینا رو نمیگیرن. یکی از دلایل مهمش سودهای کلان اقتصادی است که داره دولت ما از این ناحیه داره میبره. صرف نظر از این سود هنگفت خیلی سخته. غرب هم داره میبره ها، اما مسئولین کشور ما هم دارن میبرن. خودشون میدونن اینترنت پرسرعتی که آوردن و دارن به این قیمت بالا عرضه میکنن داره مصرف چه کارهایی داری میشه، دقیق میدونن، اما چرا جلوشون نمیگیرن؟ خب دومین و سومین راهی که اونا منافع اقتصادی میبرن فروش بازی‌های آنلاینه. شما الان میدونید یه متاسفانه این بازی‌های کلش و بازی‌های نمچیچی که الان در این فضاها هست که خیلی از نوجوانان، کودکان و حتی بفرمایید بزرگسالان ما رو گرفتار کرده. همین دیشب ساعت فکر می‌کنم 9:10 شب بود که دوستان بزرگوار ما از اساتید حوزه تماس گرفتن که گفتن از بستگان نزدیکمون این بازی‌های کلش و نمیدونم اینجوری واقعا گرفتار شده روزی 7-8 ساعت. بعد من فکر کردم حالا بچه است، نوجوانه، گفتم معمولا اینجوری. بعد ایشون گفت نه 23 سالشه. 23 سال یه جوان 23 ساله باید برین. و از اینا خب میدونید طبق فتوای مراجعمون خیلی از مراجع اینا رو حرام اعلام کردن ها، قماره این بازی ها، چون با پول شما میخرید یه جوایزی میبری به ظاهر، جوایز مجازی، مرحله‌ای رو میری طی میکنی. بعد جالبه این مراحل هم قابل خرید و فروشه. الان تو بعضی از این شبکه‌ها وارد بشید، زدم فلانی هستم، تا فلان مرحله پیش رفتم، فلان بازی رو ادامه شد، مثلا مرحله 11 هستم، 1,000,000 تومان میفروشم. اونم چون مشکل گیر کردم، به پول احتیاج دارم، پول لازم هستم، 1,000,000 مرحله رو میفروشم. یکی دیگه زده 680 تومان، زود بیای که نمیدونم. این قمار رو آوردن در زندگی ما با این قیمت‌های سرسام‌آور. میلیاردها داره از دست جیب‌های جوانای ما، بچه‌های ما داره خارج می‌ره به خاطر همین بازی‌ها. تبلیغات‌های تجاری که دارن در فضای مجازی راه چهارم یا پنجم سودهای کلان اقتصادی است که در این فضا دارن می‌برن و ما فکر می‌کنیم. راه ششم، عرض کردم تو مباحث قبلی اشاره کردم، فروش اطلاعات ماست. فروش اطلاعات ما، حتی به دلایل اقتصادی، حتی به دلایل اقتصادی. لباس‌های ساپورت زنانه در کشور ما کی مد شد؟ کارشناسان میگن 2 سال قبلش این لباس‌های ساپورت وارد کشور شد، اما هیچ زنی استقبال نکرد. این لباس‌ها رو خیلی ببخشید، لباس زنان فاحشه میدونستن و زنان متدین ما استقبال نکردند. رفتن بعد از 2 سال کار کردن روی موضوع. بعد از 2 سال این لباس ها آمد و این بار مورد اقبال عمومی واقع شد. از چه طریق؟ از همین شبکه های مجازی و ماهواره ها و سیستم اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده کردن، خریدن. ذائقه مردم ما، زن و بچه ما رو خریدن. که حالا بماند که چجوری. هنرمندان ترکی امروز بالاترین نمایش رو، بالاترین سرگرمی مردم ما، بعضی از آمارها میگه در ماهواره فیلم های ترکیه. اینو ما خودمون نمیدونیم، اما اونا بهتر از ما میدونن. اونا میدونن چقدر کاربر داره دیگه، چقدر مراجعه کننده داره. ولذا برای بار دوم آمدن و موفق بودن. خب اینا روش های مختلفی برای سودهای کلان اقتصادی که کم نیست متاسفانه. چهارم از این تبعات منفی، گسست و اضمحلال خانواده ها و گسترش طلاق. 56% از کاربرانی که با سایت‌های مستهجن و شبکه‌های اجتماعی مرتبط بودند از همسران خود جدا و طلاق گرفتند. این آمار. مؤسسه آمریکایی کاونت آیز میگوید 68% طلاق‌های ثبت شده در 150 کشور دنیا به خاطر ارتباط یکی از طرفین یا هر دو طرف با جنس مخالف از طریق شبکه‌های اجتماعی بوده. چقدر؟ 68% در 150 کشور دنیا را رصد کردند. و ما متاسفانه شاهد هستیم. یکی از مراجعات ما امروز در مرکز مشاوره همین ارتباطات نامشروع که از طریق شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده. ما خانم محجبه متدینه داشتیم، حالا انشالله اینا را حذف بکنید، که مراجعه کرده با گریه داره میگه، 2 تا بچه داره، میگه 6 ماه است مرتبط شدم، عاشق فلانی شدم، الان از همسرم بیزارم و میدونم غلطه و میدونم دارم چوب میزنم، اما اومدم کمکم کنید. خیلی دیگه سخته. و گاهی اوقات هم میدونی به صورت ناشناسی که در فضای مجازی اینجوری، زن مرد خودشو معرفی میکنه، مرد خودشو زن معرفی میکنه، عکس مختلف میذارن. هیچی حقیقت که نیست در فضای مجازی، همش مجازه. ما دختری داشتیم تو مراجعه کننده هامون، فرزند یکی از مسئولین بود، دختر 14 ساله، بار و بونش رو جمع کرده بود. کجا؟ پدر مادر خدا رحم کرد و فهمیده بودن، مچ رو گرفته بودن، فرار داشت میکرد استان اربیل عراق. استان اربیل عراق از طریق همین شبکه ها بالاخره عاشق کسی شده بود. آقا فلان است، سنش فلانه، این عکسشه، این قد و قامتشه، این فلانه، این واقعا 1 سال تقریبا ارتباط داشتن. حالا هر چقدر ما با این دختر خانم صحبت میگم، تو از کجا میدونی واقعا اینه؟ شما رفتی استان اربیل عراق، اصلا دیدی این همچین چیزی اصلا نبود؟ چه تضمینی هست؟ باز موردی داشتیم در داخل کشور، دختر خانمی فریب داد به یکی از طریق همین شبکه‌ها، که باز یکی از فرزندان اساتید حوزه بود، دختر خانم 16 سال سن بود که در دام اینا افتاده بود. در نهایت معلوم شد اون آقایی که گفته بود اصلا نبوده، اون تحصیلات اصلا نداشته، اون ریخت قیافه اصلا نداشته. هی همینجوری اینا رو کشف کردیم. و چون بنده 2 نفر رو مأمور کردم، چون از اساتید بزرگوار بودن واقعا مستعصم، از دختر خانم قول گرفتم که اگر واقعا این نبود شما حال میدونستیم چون اون عشق ایجاد بشه العشق و یومی و یوسن دیگه خیلی سخته، اما بالاخره هزینه گذاشتیم به خاطر پدر بزرگوارشون که آشنایی‌ام داشتیم، رفتن تحقیق بررسی مستندن آوردن یه آدم خلافکار با سابقه جنایی زندان رفته، کسی که دایی خودش میگه من به این نمیدونم یه دونه خیلی عزم میگم گوسفندم نمیدونم به چرونه بهش زن بدیم فلان، این مگه حالا تحقیق بررسی یه همچین آقایی که تمام سر و صورت جای خط و خطوط چاقو و دعوا درگیری معتاد و مشروبات الکلی هم استفاده میکرد این تو دیگه از این بدتر دیگه آنچه همه بدا دارن یک جا داره. به دختر خانم گفتیم خب یه ذره قولی که داده بود ما میدونستیم، برگشت که واجه با تمام این اوصاف من اینو میخوام ولا غیر. شما میگی زندان رفته، تو میگی اینجوری فلان بوده تحصیلاتش این نبوده فلان، همینو میخوام دیگه. شما چیکار داری؟ اختلاف سنی چقدر؟ دختر خانم 16 ساله، آقا 33 سال. این بدبختی هاست که ما داریم میبینیم دیگه و تعداد متاسفانه. خب از اینم بگذاریم که وقت داره میگذره. پنجم، شناسایی و شناخت سلایق و ذائقه های ماها برای مواقع ضروریشون. یه مورد گفتم در خصوص لباس های ساپورتی که آمد، یه مورد دیگه هم عرض بکنیم بد نیست. یکی از آقایون خوانندگان به رحمت خدا رفت، کی بود اسمش؟ آقای پاشایی. آقای پاشایی میدونید چقدر اومدن تو تشییع جنازه‌اش؟ چیزی حدود، حالا آمار دقیقی که نداری، اما مسئولین امنیتی اعلام کردن بیش از 3 میلیون نفر. 3 میلیون نفر. به نحوی شد که احساس خطر شد، جنازه اون روز دفن نشد، جنازه رو بردن فردا بی سر و صدا دفن شد. آقای پاشایی که بود، یه تحلیلی بکنیم وقت نیست، از خوانندگان مطرح درجه یک ما بود؟ نه، مثل آقای فلانی، مثل استاد فلان، نه نبود که. یا مخالف نظام بود؟ نه. موافق نظام بود، حزب اللهی فلان؟ نه. یاد معمولی بود، یه جوان خواننده که حالا بعد سرطان گرفت و بعد کم کم. چی شد یک دفعه 3 میلیون جذبه تشییع جنازه ایشون شد؟ اینو مسئولین میگن اومدن دشمنا یه محک زدن. این شبکه‌های اجتماعی که حالا ما به این نحو گسترده روش سرمایه‌گذاری کردیم که آقای اوباما توی کنگره استیضاحش کردن، اسفند سال 89، چند سال قبل، اسفند سال 89 خواستنش کنگره آمریکا، گفتن این بودجه میلیاردی که به شما دادیم چه کردید در مقابله با ایران؟ ایشون در جلسه محرمانه عنوان کرد، توجیه کرد، سیستم اندروید رو توضیح داد، گفت ما این سرمایه انگفت رو گذاشتیم و این سیستم عامل رو درست کردیم و این منافع رو بردیم به صورت محرمانه. اونجا همه براش کف زدن، سود زدن، تشویقش هم کردن، از کنگره اومد بیرون. یعنی اینا دلشون برای ما نسوخته که. حالا باید نتیجه هاشو یه جای تست میکردن، اومدن تست کردن. ما گفتیم دیگه از جمله دسترسی های سیستم اندروید چیه؟ به تمام مخاطبین شما، به تمام پیامک های شما. پیامک رو شما اجازه دادید به نرم افزاری که نصب میکنید، مثلا شما میخوای رساله 14 مرجع نصب بکنی، صحیفه سجادیه میخوای نصب بکنی، میبینید دیگه این نرم افزار خواهان این دسترسی هاست، فلان 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 فلان، تا شما هم اوکی نزنی نصب نمیشه. من نمیدونم صحیفه سجادیه چیکار داره به عکسای خصوصی من، چیکار داره به فیلم ها، چیکار داره به حساب کاربری من، چیکار داره به ایمیل های من، چیکار داره پیامک های من. خب حالا اینا رو ظاهر اجازه میگیرن، اجازه هم نگیرن این سیستم اندروید قادر به استفاده اینا هست. اینا بالاخره دارن دفع دخل مقدر دارن میکنن که یه وقت مشکل دیگه پیش نمیگه، خودتون اجازه دادید. اما این دسترسی ها رو داره و استفاده کردن. یکی از بزرگواران میفرمود، از مسئولین میگفت به اسم جناب آقای پناهیان، به اسم جناب آقای رفیعی، به اسم جناب آقای عالی، پیامک های متعدد رفته بود، جوان ها رو دعوت کردن برای تشییع جنازه آقای پاشایی. یه سری متدینین اینجوری به اسم فلان خواننده، به اسم فلان هنرپیشه، برای فلان رو دعوت کردن یه سری رو به، خب تست بود دیگه و موفق هم شدن. یک دفعه 3 میلیون نفر. خود خانواده مرحوم پاشایی اصلا شگفت زده شده بودن، واقعا فکر کنم برای پسرشون تشکر فلان، پسر ما اینجوری. خب این نبود، اون تستی بود کردن. یه مورد دیگر هم داشتیم در یه قضیه دیگه‌ای که توی سنندج اتفاق افتاد که هتل چی بود؟ هتل تارا، یادتون هست؟ اونم داشت به یک اقداماتی انجام شد که قطع کردن شبکه‌های اجتماعی رو از دسترس خارج کردن، تونستن مهار بکنن. قضیه هتل هارا که من حالا خیلی توضیح نمیدم. ششم، دقت بفرمایید، شناسایی نخبگان و افراد مؤثر و چهره‌های برجسته سیاسی و علمی و اقتصادی کشور. شما فکر کنید مرحوم شهریاری، مرحوم علی محمدی، درسته، دانشمندان هسته‌ایمون، شهدای دیگه‌مون، اینا چجوری کشف شدن؟ نخبگانی بودن که خود آقای صالحی که رئیس انرژی اتمیمون استاد بعضی از این بزرگواران بود، میگفتن وقتی که شهید شهریاری بود که گفتن از 5% میخوان غنی‌سازی رو به 20% بکشونن، شهید احمدی روشن عذرخواهی میکنم، شهید احمدی دانشجوی جناب آقای صالحی بود، جناب آقای شهریاری بود یا بله، حالا یک کدوم از این بزرگان که شاگرد آقای صالحی بودن، آقای صالحی میگفت بنده خودم گفتم به هیچ عنوان چنین کاری قادر نخواهد بود، چون اصلا و رفتن به خاطر قولی که داده بودن به مسئولین نظام و تهدیدی که آقای جلیلی کرده بود به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ما، که گفته بود اگر این کارو نکنید با 20% برمیگردیم به میز مذاکره، این کارو انجام دادن، که آقای صالحی میگفت این جزو معجزات بود، یعنی واقعا در مخیل منی که استاد اینا بودم نمیگوجید که اینا این کارو کردن. حالا چه فناوری پیچیده ای داره کار نداریم، این کارو انجام، اینا چجوری شناسایی شدن؟ تمامی دانشمندان هستی ما الان شناسایی شدن، اسم، آدرس، همه چی، از طریق همون دانلود کردن مقالات علمی، از طریق همین ارتباطاتی که دارن، ورود در سایدهای هسته‌ای دنیا، خب اینا شناسایی میشن، از طریق همین گوشی‌هایی که عرض کردم، سیستم جی پی آر اسی که دارن. شما میدونید چقدر مسئولین حزب الله و مسئولین حماس به خاطر همین سیستم جی پی اسی که همراهشون بوده نمیدونستن یا ماشین یا گوشی اینا هم داشتن، مورد اصابت موشکای هلیکوپتر آپاچی شدن از داخل خاک اسرائیل، دقیق نقطه ای بعدها متوجه شدن دیگه، اینا مال سالهای خیلی قبله. چند تا ماشین شخصی مدل بالای بنز به قول معروف سلطنتی آقای امیر قطر هدیه میکنه به مسئولین، مسئولین حماس، بعدن مشخص میشه در اینا سیستم جی پی اس نصب بوده و از اون طرف به راحتی هدفهای موشکای هلیکوپتر آپاچی قرار گرفت. خب اینا بعدن کشف شد دیگه، یعنی همه چی ما در اختیار اونها قرار دادیم، شناسایی نخبگانمون. یه چند تا اینا هم دلم نمیاد که آقا دو تا پیام دادن به جوانای اروپا، یکیش اخیراً بود، یکیش هم چند سال قبل بود. پیام قبلی آقا با عرض تأسف باید بگیم چندان توفیقی پیدا نکرد. علتش چی بود؟ علتش این بودش که بعضی از دستندرکاران اومدن بدسلیقه‌ای انجام دادن، گفتن ما میام از طریق شبکه اجتماعی، اعتماد کردن به پستچی صهیونیستی، در واقع به این شبکه صهیونیستی، گفتن از طریق شبکه‌های اجتماعی میام این پیام آقا رو میدیم به سرشاخه هامون، معتمدینم در کشورهای مختلف، از اون طریق این پیام کاملا سریع پخش میشه در کل دنیا. با این کار دو تا چوب خوردیم. خود مسئولین امنیتی میگن یک، اولا لو دادیم تمام سرشاخه هامون و تمام مرتبطین و مریدان انقلاب اسلامی در کل کشورها به راحتی. فقط در عربستان منو یادداشت کردم، اینا که دارم میگم 245 نفر از مرتبطین با نظام جمهوری اسلامی شناسایی شدن و زندان رفتن الان در انتظار محاکمن، حالا به اتهام جاسوس، به اتهام خائن، به اتهام فلان اعدام بشن، حبس ابد طویل المدت این بماند. به راحتی این کار انجام شد، 245 نفر فقط در عربستان، در لیبی، در تونس، در کشور فرانسه. حالا اونایی هم که بازداشت نشدن شناسایی شدن، تحت مراقبت شدید دستگاه امنیتی قرار گرفتن، دیگه اون آزادی عمل رو نخواهند داشت. دو اتفاق بعد دیگری افتاد. قبل از اینکه این پیام عرض کردم برسه دست مخاطب ما، کجا میرسه؟ دست دشمنان میرسه دیگه. ده ها جوابیه مستند از قرآن کریم برای پیام رهبری ایجاد شد. مقام معظم رهبری جوانان اروپایی رو دعوت کردن به بهره بردن از قرآن کریم مستقیما بدون واسطه و سرشار شدن از نورانیت و معنویت قرآن که دعوت میکنه همه رو به صلح و دوستی و آشتی و صفا و نورانیت. اونا چه کار کردن؟ اونا بلافاصله، اونا هم زرنگن دیگه، بلافاصله جوابی های متعدد، که آی جوان اروپا بدونید قرآنی که رهبری عالی ایران شما رو دعوت کرده به اون اینه. چند تا آیه قرآن، سوره مبارکه توبه زیاد داریم، سوره های دیگه زیاد داریم، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر بکشید تا دیگه فتنه ای نمونه، جنگ کنید. تا آیه بعدی وقتلوهم حیث و سقفتموهم، این آیه قرآن دیگه، بکشید کفار رو هر کجا یافتید، هر کجا تو هر سوره قائم شدن بگیرید بکشید. از این آیات داریم دیگه، اما این آیات شأن نزول داره، جایگاه داره، برای هر کافری نیست، نه این کاری که داعش داره میکنه. این آیات رو ردیف کردن، زیرش هم زدن بیاید خودتون قضاوت بکنید. جوانان عاقل اروپا، آیا این سیاست و تئوری عملی داعش نیست؟ آیا قرآن کریم اون نظام فکری داعش نیست؟ با این آیات رهبر عالی ایران دعوت کرده شما بیاید اینجوری. خب متاسفانه یک مشکلات ایجاد شد، اما پیام دوم شنیدیم نه، الحمدلله توفیقش بیشتر بود، به همون سبک سنتی قدیم که معمولا نامه ها میره، پیام ها میره، از اون طریق اقدام شد، نه از طریق فضای مجازی. اینم نکته دیگه. بعدش هم بعد از شناسایی نخبگانمون به راحتی هر جایی که لازم باشه حذف فیزیکی دیگه، که ما چندین عزیزمونو که واقعا نمونه اونها رو نداریم یا کم داریم رو از دست دادیم. خب یکی از چیزایی که حالا ما اونجا نمیشیم جلب اعتماد عمومی هفتم برای مواقع ضروری که بعضی از مثالاشو عرض کردیم. یه چیز دیگه خیلی عجیب بود، من در روزنامه میخوندم، اینم باز چند مدت قبل بود، ماهانه 18,000 نفر داعش جذب نیرو داره از طریق شبکه‌های اجتماعی. 18,000 نفر برای عملیات انتحاری، برای آموزش، برای اینکه یعنی به خودش بمب ببنده بره اونجا منفجر بکنه. 18,000 نفر کم نیست. چرا شبکه اجتماعی اونا مسدود نمیشه؟ چرا یک خانومی در تهران که قوی داره کار میکنه در شبکه اجتماعی به نفع حجاب و تدین، بسیار موفق بوده، بلا فاصله این اکانتش مسدود میشه، کلن سیمکارت و همه اینا میسوز و باطل میشه، دیگه دسترسی به شبکه مجازی نداره. این خانوم خودش عنوان میکنه، من رفتم گوشی عوض کردم، سیمکارت جدایی گرفتم، با اسم مستعاد دوباره فعالیت شروع کردم، بلافاصله شناسایی شدم، مجددا پیام اومد که شما به علت حمایت از تروریست ها، خشونت طلبی فلان، چند تا از این برچسب ها، اجازه ورود در شبکه اجتماعی رو ندارید، دسترسی شما قطع می شود. اینو من دارم میگم به اون دوستان طلبه ای که به بهانه های این که ما بالاخره طلبه ایم باید بریم تبلیغ دین بکنیم، وارد این حوزه ها میشیم، خودشون میگن اگر ضرر ما بیشتر از نفع ما باشه براشون، دسترسی ما رو بلا فاصله قطع میکنن. 32,000 نفر در سراسر دنیا دسترسیشون قطع شده الان، 32,000 نفر در سراسر دنیا. اما حالا بنده طلبه که 4 ساله دارم به اصطلاح خودم تبلیغ دین میکنم، چرا دسترسی من قطع نشده؟ چون من خیرم بر اونو بیشتر از شرم بوده. حالا اینا رو عرض میکنیم در راهکارها. هشتم، پخش شایعات و نشر اکاذیب بدون ذکر منبع، جعل منابع. حتی پیامک اومده در همین شبکه اجتماعی، پیام اومده حدیث از امام صادق علیه السلام دروغ، منبعی هم ذکر کردن، بهار الاموال جلد 48 صفحه 32 دروغ. من طلبه حالم نداشتم بیانی برم نگاه بکنم درست است یا نه. عجب، یه همچین چیزی سری پیامک برای 10 نفر برای 50 100 نفر 2000 نفر، یه دفعه بینید 2,000,000 نفر این حدیث جعلی رو اشاعه دادیم. چند مدت قبل از صحیفه نور امام یه دونه باز اومده بود که ما نگاه کردیم هیچ کجا پیدا نکردیم، یه جمله در خصوص ارتباط با آمریکا بود، صحیفه نور امام جلد 16 صفحه فلان دروغ. هم عنوان دروغ بود، محتوا دروغ بود، هم سندی که داده بودن. چون حال نداریم که بریم نگاه بکنیم دیگه، و از این نشر اکاذیب زیاد داریم. تا قضایای مختلف، آی پناهیان، آی رفیعی، این بزرگواران اعلام رسمی کردن به هیچ وجه ما در شبکه اجتماعی عضو نیستیم. هر پیامکی که از جان ما میره برای آقای پاشا اینا رفته بود دیگه، سیستمای امنیتی هم پیگیری کردن، به دست آوردن کیا بودن این کارو کرده بودن. این پیامک‌ها جعلی و دروغی است، ما در این شبکه عضو نیستیم، اینا هم تکذیب کردن. اما خب متاسفانه تا بیاد و تا اینا روشن بشه، دشمن 3,000,000 نفر خودشو جمع کرد و کار خودشو انجام داد. نهم، مقابله با اصل دین، که موارد متعددی بنجه نوشتم که صرف نظر میکنم چون فرصت نیست. دهم افت تحصیلی، عقب ماندگی علمی خصوصا بین ما طلاب و دانشجویان. امروزه یکی از هدف جدی دشمنان ما طلبه‌ای که روزی 8 ساعت 9 ساعت پای شبکه‌های اجتماعی است. از رتبه اول دوم حوزه علمی که ممتاز بوده، اینا همون ما مستندن دارم چون توی مراجعینم بودن، آمده نمراتش به 6 و 7 رسیده الان. خب متاسفانه کسالت و خوابالودگی سر کلاس‌ها، افت معدل، نمرات، عدم تمرکز، آشفتگی‌ها، غیبت‌های متعدد، تأخیرها سر کلاس‌ها، گرفتار جذابیت‌ها شدن، کم کم راحت طلبی‌ها اومدن، اینا خب تو بین ما طلبه‌ها هم داره متاسفانه میاد. 11 اتلاف وقت و سرگرم که شدن ماها خیلی مهمه به کارهای غیر ضروری. یکی از کارشناسان میگفت روزانه بین صدها بلکه هزاران شبهه الکی دارن میندازن در فضای مجازی، بخواسته چی؟ سرگرم کنن ما رو، و ما میریم برای پاسخگویی. جالب اینجاست کلی وقت میذاریم، دوباره فردا هزار تا شبهه دیگه، پس فردا همینجوری. ما نمیگیم نباید بریم، ما ببینید دقت کنید، مثل کتب زاله، نمیدونم شما مکاسب دوستان خوندن یا کتب زاله رو مرحوم شیخ انصاری علامه ها چه بحث میکنه، همه باید برن سراغ کتب زاله رو خوندن و جواب گفتن. به هیچ وجه اینجور نیست. چه کسانی باید برن کتب زاله رو بخونن و جواب اون کتاب ها رو بدن؟ الان هم همونه، باید حواسمون جمع باشه. گروهی از افراد کارشناس مقام معظم رای در قم، آخرین دیدارشون در جمع طلاب فضلا بیان کردن باید طلبه های جوان وارد عرصه های فرهنگی بشن در نظام جامعه و بیاند کارها رو بر عهده بگیرن. بعد یه دفعه خودشون سری فرمودن، خوب دقت کنید، فرمودن مراد من از طلبه جوان شما کفایه خونا نیستید، مرادم اساتید شما هستن که کفایه تدریس میکنن، 40 سال 50 سال سن نشونه، مرادم اینان، اینا باید بیان تو کار، شما بشین درستون رو بخونید. مهمه، ما امروز طلبه پای اول دوم داریم 300 نفر گروه داره، سرشاخه است، داره اونها رو تغذیه علمی میکنه، معنوی میکنه، اونها رو داره ارشاد میکنه، 150 تاشون خواهرن، نمیدونم چند تاشون، اینا آسیبای جدی است. و از این طرف اوضاع احوال خودمون چجور میشه؟ 12 ایجاد عادات غلط، خصلت‌های اعتیادآور ویرانگر. 13 انزوا، گوشه‌گیری، قطع ارتباط با نزدیکان. امروزه تو بین خانواده‌ها خودتون قطعا بهتر از بنده دیدید و میدونید، وقتی که ما میایم تهران، حالا الحمدلله تو بین قوم و بستگان خودم، خانواده خودم نداریم اینا رو، میایم تهران 2-3 دقیقه اول سلام علیکی است، بعد اون نشسته داره بالا میفرسته، اون یکی داره پایین میفرسته، اون یکی بالا پایین میفرست، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، باور بفرمایید آخر ساعتی که به صدا در میایم دیگه، بابا نکنید، بیچاره دارید میشید، چی مگه تو اونجاست؟ شرمنده شرمنده، عمو همین الان دو دقیقهش دوباره یکی دو ساعت دیگه بلند شون، خداحافظ شما بلند. واقعا نمیفهمیم اینجوری داره. خب حرف زدن این بچه‌ها با پدر مادرشون در روز چقدره؟ من اینو سوال کردم و به عقل رسیده، حتی باهاشون نمیدونم تو این پیامک ها اومد چیزای طنز که بابا اومد با چوب داشت گیر میزد، بعد مامانه داد زد که آی بابا نزن بچه خودمونه، گفت پس این که قیافش اینجوری نه، گفت نه 2 سال پیش که رفت تو اتاق با شبکه اجتماعی مشغول شد، نه اومد بیرون قیافش تغییر کرد، تو نهیدی. از این چیزای طنز هم درست کردن، 2 سال با پدر خودش حرفی نزده، اینا دیگه طنز دیگه، اما خب واقعا اینا آسیبایی است که ما داریم میبینیم. دوستی با دشمنان، دشمنی با دوستان، یعنی خلاف همون تولا و تبرعی که در دین ماست. راننده تاکسی، زحمتکش، نمازخون به من میگه آقا به حضرت عباس هر چی راست میخوای، درست میخوای، برو تو ماهواره، برو اینجوری، هر چی دروغ و دغل میخوای، این صدا سیمای خودم بالا. شاید شما هم زیاد برخورد کرده باشید، این سلب اعتماد کردن دشمن کار کرده تو این زمین، بار کارهای دقیق حساب شده. 15 دوری از واقعیات و زندگی در مجاز و توهم، که باز ما اینو باز نمیتونیم زیاد توضیح بدیم. 16 رواج بیعتمادی گسترده و سوء ظن بین مردم، مسئولین، همسران، خانواده ها، اعضای خانواده به یکدیگر، که یکی از عوامل متاسفانه گسترش طلاق همین سوء ظن عجیب و غریبه. 17 کم کردن تأثیرات حکومت‌ها بر تحولات سیاسی اجتماعی کشورها. 18 تغییر سبک زندگی که باز موارد متعددی رو مستندن یادداشت کردیم که مربوط به خود مطالبه ها میشه. 19 احساس گناه، عذاب وجدان. 20 از دست دادن سلامت جسمی و روحی که موارد متعددی آمارها به ما هشدار میدن. 21 گسترش خشونت و جرم در جامعه. 22 هنوز من وارد نکردم، مقالات متعددی در زمینه نگاه کردیم، بهره برداری های جنسی از کودکان که اینم متاسفانه داره زیاد میشه. خب اونو حالا فعلا فرصت نکردیم مستندن وارد بکنیم. خب عزیزان عذرخواهی میگم، نزدیک نمازم شدیم، چه کار باید بکنیم؟ خیلی خلاصه مختصر، چرا مسئولین جواب نمیدن؟ 2 دلیل داره مسئولین چرا اینقدر بی‌اعتنایی میکنن. 1 ترس از دست دادن رأی مردم. اخلاص که نباشه اینجوریه دیگه. متاسفانه دولت‌های متعدد این کارو کردن، حتی دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد ما متاسفانه شاهد بودیم سر قضیه حجاب این اتفاق افتاد. علارغم خواست رهبری، مراجع، مردم، راهپیمایا، حجاب اونجور برخورد شد. حجاب هست، بحث اهل سنت هست. آقای خاتمی وقتی میادش سخنرانی میکنه، موقع ندم یادتون میادم، من کنت مولا و هذا علی مولا رو ترجمه میکنه به دوستی و محبت، نه به ولایت زعامت. آقای مولوی عبدالحمید پیغام میده، رئیس اهل سنت ایران دیگه، پیغام میده که 7 میلیون اعارای اهل سنت رو روش حساب باز کنید. اختلافی که از صدر اسلام تا حالا ما داریم، ما میگیم به معنی محبت نیست. آقای خاتمی خب و دیگران و دیگر، الان هم گرفتار این هستیم متاسفانه. معاون مخابراتمون، وزیر مخابراتمون کیه میدونید؟ خود آقای واعظی شاید اینطوری نباشه، اما معاونشون اسم میبریم چون دیگه جدی، آقای جهانگرد، از افراد اصلاح طلبی که در تمام فتنه های بعد از انقلاب حضور جدی داشته، 11 سمت رسمی داره الان. توجه میفرمایید، من بعضی از اینا رو بگم بد نیست. میگن وزیر اصلی در واقع ایشونه، آقای جهانگرد. ایشون مشاغل گذشتهش گوش کنید، عضو هیئت مؤسسه جبهه منحله مشارکت، عضو هیئت مؤسسه مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو هیئت مؤسسه بنیاد باران، عضو هیئت مؤسسه دفتر تحکیم وحدت، رئیس دفتر سیاسی حزب منحله مشارکت، یا همچین سابقه هایی. الان بعضی از مشاغلش چیه؟ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات، رئیس بانک های اطلاعاتی کشور، رئیس دولت الکترونیک، نماینده ایران در اجلاس جوامع اطلاعاتی و چندین سمت دیگه. این آقای جهانگرد معاون همه کاری وزیر، چنین کسی میاد دغدغه رهبری و جوابگو باشه؟ به هیچ وجه، و ما اینو میدونیم. نکته بعدی سودهای کلان اقتصادی است که متاسفانه صدا سیمای ما درگیر شده. وقتی که بهشون میگی بابا شما که میدونید 3G 4G چیه، آی زرقامی، آی زرف و فلان، میگن که صدا سیما با مشکل و بحران مالی در ارتباطه، تو حقوق پرسنلمون لنگ موندیم، ما چون مجلس مخالفت نه فلان مخالفت نه قانون مخالف نداریم، ما هم تبلیغ میکنیم، اگرچه میدونیم 3G و 4G چی داره. پارلمان اروپا اطلاعیه داده چند سال پیش، یکی 2 سال پیش، هشدار داده به فساد کشیدن نسل جوان در اروپا توسط 3G و 4G. پارلمان اروپا و مجلس ما متاسفانه. خب این یه نکته که حالا من خیلی گذرا رد شدم، چرا دولت برخورد نمیکنه؟ دولت ما اصلاح طلب و اعتدالیه دیگه. چرا آقای عارف که کشید کنار، بالاخره چیزهایی داشت دیگه، توقعاتی داشت، اصلاح طلب ها توقعاتش رو بلا هیچ کدوم رأی نمی آوردن. اینو ما ابایی نداریم میگیم، کارشناسا همه میدونن، ایشون کشید به نوه. الانم که آقای عارف رأی آورد، خب بالاخره این چیزهایی که پس پرده دارن انجام میدن. آقای روحانی هم قرار شد تعدادی از وزرا از اصلاح طلب ها باشه که مجلس مقاومت کرد، رأی نداد، من جمله وزیر دانشگاه آموزش عالیمون، چند سری رفت و آمد و فلان، فهمیدن نمیشه، مجلس مقاومت داره میکنه، آمدن معاونین رو در رده های مختلف از اصلاح طلب ها چیدن، من جمله پست تلگراف تلفنمون، فناوری اطلاعاتمون، این وزارتخونه که الان آقای جهانگرد بنابر گفته متخصصین همه کار است در این حوزه. مراجع حرمت 3G 4G رو اعلام کردن، مقام معظم رهبری به شرط ایمنسازی و پیوست فرهنگی نوشتن و اعمال کردن اجازه دادن که هیچ اقدامی در این صورت صورت نگرفت، یعنی فتوای رهبری هم دلالت بر حرمت داره. اینها رو ما دقت باید بکنیم. خب کاری که ما باید انجام بکنیم در یک جمله عرض بکنم، وقت نیست. یک، عزیزان، ما تا جایی که امن نشده این فضا باید خودمونم اجتناب کنیم. هیچ وقت خودمونم احساس امنیت نکنیم با خیال راحت وارد بشیم، مگر اون کسانی که واقعا به تعبیر مغازم رهبری کارشناسن در این زمینه، اونا باید بیان پاسخگویی بکنن، زحمت بکشن. این یک. دوم، روشنگری کردن و بالا بردن سطح اطلاعات جوانان و مطالبات مردم از مسئولین که بسیار کارسازم هست. من بیشتر از این وقت شریف شما رو نگیرم. کلیپ هایی بود، این کلیپ ها رو ما با این جزوه در بس میدیم خدمت برادر عزیز ماجای جانباز. انشالله عزیزان اونجا بگیرن استفاده بکنن. خوشنودی قلب مطهر امام زمان علیه السلام تعجیل در فرجشون. صلواتی رو بفرمایید.